شده است و برای سال آینده هر رقمی که تعیین شود قطعاً کمتر از این مبلغ نخواهد بود. این در حالی است که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی پیش از این گفته بود که یارانه‌های نقدی افزایش خواهد یافت. ده‌ها هزار تن از مخالفان دولت معمر قذافی رهبر لیبی پس از پایان مراسم نماز جمعه در شهر ترابلوس پایتخت آن کشور به خیابان‌ها ریختند و علیه رژیم وی شعار دادند. مأموران امنیتی دولت لیبی با پرتاب گاز اشک آور و شلیک گلوله با تظاهرکنندگان برخورد کردند. در حومه شرق شهر ترابلوس اعتراض کنندگان پرچم لیبی را به آتش کشیدند. این در حالی است که پلیس پیشتر تدابیر گسترده امنیتی را در نظر گرفته بود و طرفداران معمر قذافی در خیابان‌ها و ایستگاه‌های بازرسی مستقر شده بودند. نیروی مخالف اعلام کردند که خود را برای مقابله با حملات جدید طرفداران معمر قذافی آماده می‌کنند. سیف الاسلام قذافی فرزند معمر قذافی رهبر لیبی در گفتگوی تلویزیونی با شبکه سکای بریتانیا گزارش‌های مربوط به عملیات هوایی علیه مخالفان حکومت را تکذیب کرد و گفت نیروهای امنیتی سران اغتشاشگران را هدف قرار می‌دهند. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی حداکثر 74 درجه فارنهایت برابر با 23 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 46 درجه فارنهایت برابر با 7 درجه سانتیگراد می‌رسد. شنوندگان ارجمند، از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش من بفرمایید.
من همونجوری که خدمتتون گفتم در مورد یه دختر 12 ساله دارم خدمتتون زنگ میزنم. بله، متاسفانه ایشون خیلی پنهانکاره و سعی میکنه که دروغ بگه و ما روشایی رو که بلد بودیم تا حدودی ترای کردیم و جواب نده. بعد میخواستیم از خدمت شما راهنمایی بگیریم که چیکار باید بکنیم.
آخه میدونید که مردم جز در یه شرایط استثنایی انسان دروغ میگه به دلیل اینکه میترسه. شما بله من بگید خب نصب کنید، شما من بگید که پدر و مادر سختگیری نبودید، بچه رو نترسوندید، چرا دروغ میگه؟ خب شما یه نگاهی از اون ور بکنید، حالا در چه زمینه‌های دروغ میگه؟ و
ببینید آقای دکتر، همینجوری که شما میفرمایید معمولا آدم یا باید بترسه دروغ بگه یا ندونه که بعدن چه اتفاق میفته. گاهی اوقات هم من فکر میکنم که مثلا میگه خب هیچ خطری نداره، چون خطری نداره و کسی هم متوجه نمیشه میتونم دروغ بگم. ما روشای مختلف
نه به من بگی راجع به چه چیزای دروغ میگه، چون اونا که ما با هم میدونیم.
بله.
به من بگی راجع به چه چیزای دروغ میگه.
ببینید اتفاقاتی که تو مدرسه میفته و معمولا اگر تا حالا توی این ظرف یک سال اخیر دو تا اتفاق عمده افتاده که یه اشتباهی کرده که خودش اذعان میکنه که اشتباه کرده و بعد به ما نگفته.
چرا باید بگه آخی؟ از که تا حالا من میرم اداره پلیس میگم من کار تخلف کردم؟ نه اصلا میکنم آخی، این انتظار شما چقدر واقع بینانه است از یه دختر 12 ساله؟ که اگر تو مدرسه اتفاق نصب کنید اتفاق بدی میفته بیاد به شما بگه، برای چی به شما بگه؟
نه فرض کنید که چند روز من اتفاق جدید رو میگم خدمت شما، شما راه نمایی بفرمایید. چند روز پیش رفته توی اکانت معلم ها به عنوان یه تیشر رفته ساین آپ کرده که جوابا رو بگیره، جوابا رو پیدا کنه و جوابا رو نوشته، ضمن اینکه خودش توانایی این کار رو داشته ولی به نظر میرسه که ترسیده که ددلاین رو میت نکنه، رفته این کارو کرده، بعد معلمش متوجه شده و خیلی هم خب قاعدتا ناراحت شده و برای ما ایمیل زده که آقا همچین اتفاقی افتاده. خب بهش میگیم خب اگه این قبلا هم صحبت کردیم که دروغ گفتن یا این کارو کانسکوئنس‌های بدی داره، شما حداقل میومدی به ما میگفتی که ما راهنماییت بکنیم که ببینیم چجوری میتونیم این مشکل رو حل کنیم.
کدوم مشکل رو؟ بعد از اینکه فهمیدن؟
خب
آخه ببینید فقط شما میخواید کنترل داشته باشید لطفا. ببینید میفهممتون، نه که بگم دخترتون کار درست، خیلی کار بدی کرده و ریشاش پیدا کرد، ولی به طریقی که شما بهش نگاه میکنین درست نیست. دختری رفته همچین اشتباه و کار بدی کرده و بعد اگر فهمیده شده، یعنی فهمیدنش، بیاد به شما برای چی بگه؟ برای که حالا با مدرسه و معلمش درگیره، حالا به شما گزارش دادن یه قصه دیگه‌ست. اگرم نفهمیدن چرا بیاد به شما بگه من کار بد کردم؟ یعنی من میخوام استدلال شما رو بفهمم، چرا این همچی انتظاری شما دارید؟ من مثلا که انتظاری ندارم.
ببینید به خاطر اینکه انتظار میره که حداقل آنست باشه.
نه اصلا، یعنی چی؟ صبر کنید، 99% مردم حد اکثر هم آنست نیستن. شما میگید حداقل، برای چی آنست باشن؟ شما عرض من دیدید که چی گفتم؟ چون متوجه نگاهتون بودم که من برم دم اداره پلیس پارک کنم بگم من الان یه 30 مار رانندگی کردم، 17 جا قانون رو شکستم، من همچه آدمی هنوز ندیدم. یعنی ببینید انتظار رو تغییر بدید، برای که این انتظاره که بچه ها رو با این موضوع رو برون کنید که اصلا نگاهتون و نظرتون غیر واقع بینان است و در نتیجه من وقتی ببینم همینقدر که بگم سرم درد میکنه، شما مثلا میگید علت چیه که کفش تنگه، من دلیل نره بعدم بگم سرم درد میکنه، چون نفکر کنم شما متوجه میشید مسئله من حل میکنید، اصلا ارتباطی بین سردرد من و تنگی کفشم وجود داره. خب وقتی که حالا مورد دیگه شو من بفرمایید، چون من یه کمی نگرانم. ببینید عزیز، روزی که ما واقع بینانه با موضوع برخورد نمی کنیم، مخصوصا در ارتباط با بچه ها، خودمونو دقیقا جای اونا نمیذاریم و از جایگاه اونها به موضوع خودمونو خودشون نگاه نمی کنیم، معمولا حرفامون واقع بینانه نیست. اگر یه کمی بوی کنترل یا انتقاد یا تنبیه داشته باشه حتما بچه‌ها میرن تو پنهانکاری دروغ، یعنی اجتناب ناپذیره.
مورد دیگه اینه که فرض بفرمایید قرار شده که مدت محدودی روی فیسبوک باشن و مثلا ما متوجه میشیم که ممکنه 2 ساعت 3 ساعت وقتشو روی فیسبوک گذاشته، وقتی میپرسی ازش که شما چه مدتی روی فیسبوک بودی، میگه دروغ میگه. ما با هم دیگه بحث کردیم با برادرش که 15 ماه از خودش کوچیک‌تره، پسر خاله دختر خالش بودن، که شروع کردیم صحبت دوستانه که آقا دروغ آدم میگه به این علت ها به این علت ها هست و این اتفاقا ممکنه بعدم بیفته، آدم تراست رو دست میده، رپیوتیشنش بد میشه.
اصلا کار نمیکنه عزیز.
خب شما رو ما بگید چی کار کنید؟
هیچی، شما نظرتون عوض کنید. اصلا اینا کار نمیکنه. یعنی من اصلا تعجب میکنم شما کیو میخواید گول بزنید به من برگردید بگیر وقتی دروغ میگی و به نتیجه میرسه من بهت بگم به نتیجه نمیرسه و تراست رو از دست میدی. کدوم تراست؟ نه همینجوری هم شما من تراست ندارید. همین که الان شما تا مقرر کردید با فیسبوک رو این مدت ببینی، شما به من نگفتید هرچی درسته انجام بدی. نه ببینید، یه مقداری کار پرورش و تعلیم تربیت بیش از هر چیزی واقع بینی میخواد و خود رو جای دیگری قرار دادن، و الا در دنیای ذهنی که من شما نمیتونیم این مسئله حل کنیم. اصلا من مشکلی در این حد در دختر شما نمیبینم. من مشکل رو میتونم از ناحیه شما ببینم که در خصوص فیسبوک اصلا استدلال شما برای این که مثلا باید کم در ارتباط باشه چه هست؟ ای بچه درسشو میخونه، کاراشو میکنه، چه دلیل داره که مثلا با دوستاش در ارتباط نباشه؟ چی کار کنه؟ بشنه با آسمون نگاه کنه؟
ببینید مسئله اینه که همینجوری بذاریم باشه. یعنی شما الان فرض بفرمایید که میره کلاس ریاضی با برادرش با همدیگه میرن، اون ورکاشو انجام نمیده یا به نحوی وقتشو تلف میکنه.
نه 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 سراغ
دائمش میکنه.
نه 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 ببینید عزیز، باز نگاش کرد. نه بذار من شما اینو بگم. من میرم کلاس ریاضی، اولا ما باید مطمئن باشیم که یک، این کلاس درسته و ضرورت داره و او میخواد بره. دو، بر فرضی که چنینه، باید بدونیم که بچه‌ها تو این سن و سال جز یه درصد خیلی خیلی کمی اصلا علاقه به این که وقت رو روی این کارا بگذرونن نداره. سوم، وقتی که رفته کلاس قرار درسشو بخونه، اگر اون شرایط اول دوم تا حدودی درست باشه یا ما فکر کنیم درسته، اما قرار نیست که فکر کنیم کارهای دیگه وقت تلف کردنه. چرا کارهای دیگه وقت تلف کردنه؟ مگر این وقت و بچه با چی کار کنه؟ یعنی ما اومدیم تو این دنیا که مثلا درس بخونیم تمام بوده؟ یعنی من یک کمی با اون انتظار شما مسئله دارم. میفهممتون، نه اینکه به من بگید بچه‌ای که درس نمیخونه درسته، نه اینکه بچه‌ای که کارهای دیگری میکنه که به کارهایی که باید برسه. ولی اگر فرزند شما داره میره مدرسه درسشو میخونه، شاگرد خوبی، خب این قسمت تموم شد دیگه، دیگه نمیشه بهانه کرد که چرا وقت رو تلف میکنی. از اون گذشته، از کی تا حالا تفریح و سرگرمی و بازی و شوخی و لذت بردن از زندگی تلف کردن وقته؟ مگر شما نمیخواد این درساش خوب باشه که بعدن در آینده رنج نکشه و لذت ببره؟ بذارید پیام ها رو بشنویم. یک کمی من تا به حال تفاوت اصلی رو با شما دارم، نه با دخترتون. من نمیگم دخترتون کاراش درسته، ولی این گونه که شما یه جوری به موضوع نگاه میکنید مثل این که انسان اومده تو این دنیا بره درس بخونه. نه نیست، اون یه جزی از زندگیست. روی خط باشید، بذارید با هم صحبتون ادامه بدید. شنوندگان ارجمند، بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
افراد علاقمند می توانند هزینه عمل را به اقساط بدون بهره بپردازند. Call Dr. Mishkin at 1-800-246-8424 or visit us at hairtrans.com.
من الکس بلوریان هستم. تو خیابون شماره ماشینا به بلاکار نمیتونستم بخونم. به دکتر سرودی معارضه کردم، ایشون گفت آب مرواری آوردی و اون چشمای من عمل کردن که یک دنیا ازشون ممنونم. اصلا همه جا به هم روشن شد، روحیم رو عوض کردم. به این گفتش که دیگه اینک نزار، من 45 سال اینک میذاشتم که دیگه اینکم نمیذارم. خیلی ممنونم از این دکتر پروفشنال، واقعا دستش درد نکنه که چشمای ما اصلا به جوانی برگردون.
مطب تقاطع وست فود و سنتا مانیکا با وله پارکینگ رایگان روزهای شنبه هم پذیرای شماست. 310-474-2010 310-474-2010 عضو 08 و 5050 ایرانیان. surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
در فکر دریافت بیمه برای خود هستید؟ علی درخشانفر با 23 سال سابقه همین یک شنبه ساعت 3 بعد از ظهر به سوالات شما درباره انواع بیمه پاسخ می‌دهد. یک شنبه 3 بعد از ظهر با علی درخشانفر.
پرده بگردان و بزن ساز نو، هین که رسید از فلک آواز نو. گروه شمس و علیرضا قربانی برای نخستین بار در کنار هم در آمریکا. نوروزانه، اجرای متفاوت از موسیقی ناب ایرانی، یک شنبه 6 مارچ ساعت 7 شب در UCLA روز هال. ای دل شکایت ها نامش نبر دام من، ای دل نمی ترسی مگر از یار بی زنهار من. تهیه بلیت UCLALive.org، Ticketmaster.com و یا از طریق گیشه دانشگاه دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 4 بعد از ظهر. تلفن 310-825-2101 310-825-2101.
رستوران خانوادگی شیرین با نهار مخصوص و نان تنوری هر هفته از دوشنبه تا جمعه. رستوران شیرین با داشتن کیفیت برتر انواع ماهی و مرغ و گوشت‌های بدون هورمون از شما با بار کامل و موزیک زنده آخر هفته پذیرایی می‌نماید. رستوران شیرین می‌تواند در سالن رستوران و یا آوردن باربیکیو زغالی سنتی در محل جشن‌ها جلوه دیگری به مهمانی‌های شما بدهد. پکیج‌های مخصوص در نفر رستوران شیرین که شامل کباب کوبیده، جوجه بدون استخوان، سالاد، ماست خیار و دونو برنج می‌باشد فقط $89.99 و پکیج‌های دیگر که شامل ماهی یا شیش کباب به قیمت $99.99 و شام کامل دو نفره $24.99 ارائه می شود. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیویر رایگان واقع در 21826 ونترا بولوار در شهر وودلند هیلز با تلفن 818-887-6353 و عضو 08. آدرس وبسایت www.shirinrestaurantinc.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
من بذار بپرسم شما چند تا فرزند دارید؟
ما دخترم 12 ساله، پسرم 15 ماه کوچیکتره و الان بعد از 11 سال یه دختر 7 ماه هم داریم.
چه مدتی است که امریکا تشریف؟
ما کانادا هستیم آقای دکتر، نزدیک 7 سال 8 سال هستش.
خب اون وقت حالا چون این خودش اطلاعات مهمی است، یعنی میخوام بدونیم مثلا فرض کنید این بچه رو شما 5 سالگی آوردید کانادا دیگه، درسته؟ 4-5 سالگی. و خب اون یه مقدار سنی است که با خودش گمی و گیجی رو و یه مقدار تردید و اینا رو به وجود میاره، برای که بچه از یه جامعه و فرهنگ و زبانی که میشناسه وارد یه جایی میشه که اون محیط براش کاملا ناشناس، مثل آدمی که راه میره دفعه بیفته تو استخر. ولی حالا اون به کنار. حالا ببینید، من همچنان گفتگوم با شما این است که من فکر میکنم همچنان یه نگاهی دارید برای این که کار پدر و مادر یه نوعی کنترل بچه هاست، یه نوعی متاسفانه استفاده از ترس و تنبیهه. و گفتگو وقتی که واقع بینانه و در مسیری نباشه که اون آدم میاندیشه بی‌نجاست. بس که من بیام به شما بگم اصلا خونه میخواید برای چی؟ اصلا ارزش دنیا چیه؟ بیاد خونتون رو به اسم من کنید. و فکر کنم خب من یه بحث اخلاقی و انسانی مثلا دارم میکنم و شما رو به دنیای اخروی که مهمتره میبرم. ولی میدونید یه همچین حرفایی کار نمیکنه. مطالبی که اشاره کردید یه مقدار منو به اون سمت و سون بر. حالا با توجه به حرفایی که زدیم یا شاید این 3-4 دقیقه که آگهی داشتیم فکر کردید، یا اگر همسرت اونجا هستن با هم صحبت کردید، چجوری میخواید مطلب رو مطرح کنید به گونه که شما میخواید، من در خدمتتونم.
آقای دکتر، من اولین چیزی که لازم دارم اینه که ابزارهایی که ما بلد بودیم و با تجربه بود، نمیدونم از افرادی که بالاخره سوال کردیم و اینا استفاده کردیم، معمولا جواب نده. اول از همه دنبال این هستم آیا ابزار خاصی وجود داره که ما بتونیم به این کمک کنیم.
دقیقاً عزیز، نه ابزار خیلی مشخصه. ببینید، این مثل اینه که شما من بفرمایید، البته حرفتون رو من این مقدار تغییر میدم، که من ماشینم چند دفعه خراب شد، هر کاری کردم درست نشد. ابزارش چی؟ ابزارش این است که یه مکانیک ببریم سراغش. و ما در دنیایی هستیم که دقیقاً میدونیم کودک انسانی مسیر رشدش چگونه است و میدونیم که بعد از اینکه هدف‌ها رو درست انتخاب کردیم، به هر حال حق انتخاب با ماست. درست مثل اینکه شما تصمیم میگیرید از این شهر به اون شهر برید، حالا که اون انتخاب کردید دیگه تکلیف تا حدودی روشنه چه کار باید بکنید تا به اونجا برسید. ما میدونیم که مسیر رشد و تکامل کودک یا رشد کودک حداقل در 7 زمینه اصلی و اساسی کجاست، و در نتیجه اصلا اونگونه انتظاری که شما دارید رو، نه اینکه بگم انتظار بد و غلطی است، واقع بینانه نمیبینم. یعنی اصلا کودکی ممکن نیست در دنیای پیچیده امروز با داشتن روابط کاملا غیرعادی با آنچه که در خانه داره، مثل دختر 12 ساله شما تو مدرسه، بیاد با شما همه چیز رو بتونه بگه، اصلا بتونه بگه. مثلا اگر یه مقدار فاصله زبان هم وجود داشته باشه که معمولا هست، برای که دختر شما 4-5 ساله بودن، اینجا بیشتر انگلیسی رو میفهمه و حس میکنه تا فارسی رو، فارسی رو حرف میزنه ولی انگلیسی رو تجربه میکنه تو مدرسه، و بعدم بر فرضی که او بگه شما اونو نمیفهمید، و در نتیجه مشکل در این کامیونیکیشنه، در این ایجاد ارتباط حتی وقتی بخواد. و اون زمانی که در اثر این نبودن ارتباط احساس میکنه که فهمیده نمیشه، شما رو متوجه نمیتونه بکنه، یا اصولا اونگونه که او حس میکنه، احساس میکنه، فکر میکنه، شما فکر نمیکنید یا میتونه برای شما یا خودش زحمت و دردسر درست کنه، معلومه که میره به سمت سکوت و پنهانکاری و بعدن دروغ. حالا تازه اینجا که به نظر من اونقدر در وقت گفتگوش ممکن دروغ باشه، ولی پنهانکاری است که عادی است. یعنی اون انتظار و توقعی که شما دارید که اون برای شما کتاب باز روشنی باشه، اصلا اتفاق نمیفته دیگه، برای اینکه بچه‌ها خیلی راحت متوجه میشن ما نمیفهمیم اونا رو. معناش نیست که حق دارند، معناش این است که مثل که یه کسی به یه زبان دیگه از من شما یه آدرسی بپرسه، خب ما نمیفهمیم چی میگه، نه ای به اون نه ای به ماست، ما نمیفهمیم. و شما با توجه به نوعی که با موضوع برخورد میکنید، یه انتظاری دارید که این دختر برای شما شفاف و روشن باشه. نه، او برای خودش هم نیست، او حتی خودش هم نمیدونه چرا این حس یا احساس رو داره یا این گونه میخواد یا نمیخواد. به همین جاست که من اولین کاری که فکر کردم قرار است یا بهتر انجام بدم، این سی دی و دیویدی های پرورش تعلیم تربیت بود، که اولا بخش اولش فلسفه و هدف هاست، که همینجا فرض کنید گفته بود من چرا بحثم این است که ما پرورش و تعلیم تربیت یه خانه‌ای داره که کفش عشق و محبت و نوازشه، و اصلا جایی برای قدرت نیست، و اصلا جایی برای فرماندهی و فرمانبرداری و دستور نیست. سقفش نظم و انضباط و آرامشه، و انضباط نه به مفهوم دیسیپلین به این معنا که پدر دستور بده بچه انجام بده، انضباط به مفهومی که در لغت دیسیپلین امروز میشناسیم که درک واقعیت، پذیرش مسئولیت، به تأخیر انداختن لذت و پاداش، میل به کماله. این مفهوم انضباطه. و آرامشه، یعنی بچه باید اینقدر راحت باشه که بدون از همه جا میگریزه و به خانه پناه میبره و همه اون چیزایی رو که بیرونه و دوست نداره اینجا رو میتونه مطرح کنه و دوست داره. و چهار دیواری خانه آموزشه که با توجه به زمانها باید آموخ. مثلا بچه 6 تا 12 ساله چهار چیزی که باید بهش آموخ: یک، کمکش کرد از نظر علمی پیش بره، دو، از نظر هنری و اجتماعی و ادبی، سه، در ورزش، و چهار، در یافتن دوستان خوب برای صحبت کردن. که حتی من تعجب میکردم چرا شما درباره فیسبوک باش مسئله دارید، به دلیل اینکه یه دنیایی رو به اون نشون میده. ما مردم دنیای امروز وسعت نظرشون رو بیش از همه از وسایل ارتباط جمعی دارن که جهان رو بهشون نشون داده، ولی ما همه اون یه آدمای تنگ نظری بودیم که تنها چیزی رو که میشناختیم دوربر خودمون بود، اونم چون با بقیه نمیتونیم مقایسه کنیم، شناختی از اونا نداشتیم. بنابراین اون چیزی که میفرمایید چه باید کرد؟ هیچی، باید اصول آموزش و پرورش رو دونست. بعد من سی دی که 15 ساعت تولد تا 3 دارم، بعد 3 تا 7، بعد 7 تا 13، 13 تا 19. برای که این دورهای مختلف هستن که برخورد و رفتار پدر و مادر چه در جهت پرورش، چه در جهت تعلیم، چه در جهت تربیت متفاوته. و به همین جهت است که وقتی که اون مطالب رو فرمودید، من در کلیتش احساس نکردم که با یه آگاهی است و خوشحالم که خودتون اشاره کردید که ما بر اساس تجربه است یا پرسش از این اونه، ولی این اصلا کار نمیکنه. یعنی من به دلیل اینکه 25 دفعه مریض شدم که به دلیل این تجربه که پزشک نمیشم و از مردم پرسیدن که به من معالجه درست یا دوای درست یا تشخیص را نخواهند داد. و این همون حرفی است که بارها من گفتم، ما چون در جامعه زندگی میکنیم که جامعه شناس نمیشیم، ما چون در نظام اقتصادی هستیم که اقتصاددان نمیشیم، ما چون کودکیم و یا در خانواده زندگی میکنیم که متخصص کودکان خانواده نمیشیم. اونا سر جای خودشه، ولی چون در این زمینه دانش قدیمی وجود نداره و این دانش ها 150 ساله هستن و هنوزم در جامعه جا نیفتاده، خب همه به اظهار نظر و تجربه همطور که فرمودید بسنده میکنن، در حالی که اونا اصلا کار به جایی نمیبره و به همین جهت است که هیچ وقت هم نتیجه نداده. موضوع اصلی و اساسی این است که فرزندتون بدونه شما بهترین دوستای او هستید و همیشه اونجا هستید که کمکش کنید، نه اینکه احتمالاً شما کسی هستید که باید همه چیز را ازتون پنهان کنه.
آقای دکتر، من به صورت مرتب خانمم و تا جایی که خودم بتونم برنامه های شما رو دنبال میکنیم، حتی سیدی شما رو گرفته برای همین سن و سال و امیدوارم که الان تو خونه صحبت من و شما گوش کنه. من یه مثالی میخواستم خدمتون بزنم که در رابطه با خودش چه پرسوناله. ببینید، مثلا ما صحبت میکنیم در رابطه با اینکه صبحانه خوردن چقدر خوبه، باید صبحانه خورد، نمیدونم دیر بیدار میشه، معمولا خیلی دیرتر از برادرش بیدار میشه، صبحانهش رو اسکیپ میکنه. بعد ظهر اگه بهش بگی که بابا جون خب شما صبحانه تو خوردی، نخورده، غذاش هم توی نهارش هم برده توی مدرسه، نخورده، و دو روز سه روز بعد شما اینو پیدا میکنی زیر تختش قایم کرده، بوی گندم کرده، و وقتی ازش میپرسی که بابا جون خب شما اگه غذاتو نخوردی اشکال نداره، بگو.
نه 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 صبر کنید، آخه این حرفو الان میزنید به من. شما جمله خودتون این بود که باید صبحونه رو بخوری. لغت باید از کجا اومد؟ ببینید، شما مثل اینی که من بگید البته تو باید بیای، ولی خب البته آزادی. خب باید رو چیکارش من کنم؟ او قبول نمیکنه شما رو. شما من بگید مگر اینکه دختر شما بیمار باشه که حتما حتما نیست، یا دیوانه باشه که حتما حتما نیست، چرا وقتی که آزارش بذاری میخوای صبحونه بخور یا نخور وانمود کنه که خورده؟ اصلا شما ببینید اشکال کار در اینه که بدون اینکه او قبول بکنه حرف شما رو و برش ممکن باشه ازش انتظار داری. مثل که الان یه کسی بیاد به ژاپنی من شما حرف بزنه بعد بگه چرا انجام نمیدی، مثلا میگه چه گفت. بعدم اینکه شما من بفرمایید که صبحونه رو نمیخوره، قبول. نهارم اصلا به فرموده شما نمیدونم چه جوری میخوره، البته کاری ندارم به این پرسه، شما بعدن دارم. ولی پس مشکل ما مشکل تغذیه‌شه و مشکل تغذیه‌اش بعدن پرسش از دکتره آیا رشدش به عادی و معمولی و نرمال هست یا نه. ای گفت هست، موضوع منتفی، هر جور میخواد بخوره بخوره. این که شما به من میفرمایید صبحونه، خب همینجا بحثه، همینجا بحثه. نه نصب کنید، همینجا بحثه. اگر پزشکتون و یا شمایی که نظر میدید که نظرتون درسته فرمودید که از وزن عادیش پایینه، حالا ما با یه مشکلی روبرو هستیم، با یه بچه‌ای که مشکل غذا داره. حالا این مشکل غذا چند چیز میتونه باشه. یکی این که اینقدر ذهنش مشغوله یه مقدار موضوعهایی است که براش مهمه که یادش بره. فرض کنید خدای نکرده الان در خانه شما آتش بگیره، یا بچه شما سرش بخوره به یه جای خونریزی، خون از سرش فوران بزنه، شما هنوز مثلا فرض کنید نهارتون رو میخورید بعد میاد بیرون، فراموش میکنید. بچه‌ها برخی از خود آنچنان ذهنیتی دارن و آنچنان ذهن شلوغ و پلوغی به دلیل حوادث دور برشون به گونه‌ای که اونا نگاه می‌کنن دارن که اصلا براشون مهم نیست غذا. پس ما یه مشکل دیگه داریم، یا فرزند شما به عنوان یه دختر 12 ساله تحت تاثیر یه مقدار افکاری است که در این کشورها وجود داره که آدم باید استخوناش پیدا باشه. خب یعنی میتونه اصلا ماجرای چیز دیگه باشه. یا فرزند من شما یه مشکل جدی پزشکی داره، یا فرزند من شما آنچنان مضطرب و نگران از حرفا و گفتگوها و انتظارات شماست که اصلا به هم ریخته. من نمیدونم، من فقط میخوام بگم که اگر میپذیرید که احتمالاً میپذیرید که شما و همسرتون عادی هستید، دختر شما هم یه دختر عادیه، این چیزایی که گذاشتید نتیجه رفتار شماست، نتیجه حرفای شماست. چون به منم هنوز دارید میفرمایید با وجودی که اشاره کردید که با من کمی آشنایید، من هرگز تو عمرم بچه‌ام نگفتم چی بخور چی نخور، هرگز هم اون سخنرانی صبحونه خوبه نداشتم، اگه پرسیدن گفتم، بعدم تو صحبت‌ها احتمالاً شنیدن. برای شما از بچه‌تون بپرسید که پسر دخترم آیا خوردن صبحونه خوبه یا بد، من بهتون قول میدم میگه بله. پس ما اختلافی با هم نداریم سر دانستن، ولی فایده‌ای نداره دانستن. من آدمایی که سیگار میکشن نمیدونم بده، شما یه نفرشون نشون میگه سیگار خیلی مفیده برای سلامتی، من خوشحال میشم ببینمش. خب پس کافی نیست، بنابراین اون یه جای دیگه است، اون اصلا در یه دنیای دیگری است و به همین جهت است که یه شناختی باید از دخترتون داشته باشید تا اینکه این موضوع رو مطرح کنید. ماجرای من نمیدونم، تازه یادتون باشه شما الان دارید دختر 12 ساله رو به من معرفی میکنید، ولی من نمیدونم در 2 سالگیش چه گذشته، 1 سالگیش چه گذشته، در 7 سالگیش چه گذشته. و چون فرض رو بر این میگیرم که خانواده شما عادی و معمولی است، دختر شما عادی و معمولی است، پس اشتباه رو من شما به عنوان پدر و مادر کردیم و باید اون رو تشخیص بدیم، بیش از این که بخوایم عیب او رو تشخیص بدیم. یعنی اگر قرار باشه من بهم بگه الان 10 ساعت وقت داری و این 10 ساعت رو بگذار برای این خانواده، حرف من این است که 2 ساعت مال دختر، 8 ساعت مال پدر و مادر. و اگه به من بگید همینجوری نظری بده که این اشکال از کجا میام، میگم 90% از پدر و مادر. بنابراین در حالی که من و شما وقتی اومدیم گفتیم مشکل ما دخترمونه، ما میخوایم بریم مسئله او رو حل کنیم، اونم تازه به طریقی که ما اصلا برای اون مسئله به وجود آوردیم، در نتیجه اصلا کار نمی کنیم. و من توی مطالبی که فرمودید میتونم ببینم، یعنی با وجود آشنایی که به این موضوع دارید و مواظبتتون رو میبینم، ولی پذیرفتنتون رو نمیبینم. یعنی باز وقتی که درباره قضاش صحبت کردی به اونجا رسید، اما اگه پزشکش معتقده که نرمال نیست و ضعیفه، اگر واقعا چنینه، ما یه مشکلی داریم که باید ببینیم از کجا میاد. ولی این با توصیه درباره اینکه صابونه خوبه حل نمیشه، این ممکنه راههای دیگری داشته باشه یا اصلا موضوع چیز دیگه است. بسیاری از آدم‌ها هستن که نمیتونن غذا بخورن، چرا؟ برای که درد دارن و رنج دارن. اینی که من توصیه‌ام خدمتتون دو چیزه، یکی اینکه واقعا از خودتون همسرتون میخوام اون سی دی رو از بخش اول فلسفه و هدف ها واره که بچه کوچک هم دارید، تولد تا 3 تا 7 تا 13 رو لطفا یه نگاهی بکنید. دوم، بیایید به عنوان یه دوست و بپذیریدش و قبول کنید که حتی در 20% حرفای بد و غلط و اشتباه اونم اشکالی نداره وقتی کم اهمیت. و ببینید با او چه میکنی، یعنی خیلی راحت میشه گفت که دخترم تو اینو قبول داری که صبحونه خوب آدم باید غذا بخوره؟ توضیح اینجوری ای گفت بله، بگید بسیار خوب، ما از این بعد من و مادرت هیچ کاری به غذا نداریم، تو بگو چی میخوای یا چی نمیخوای و هرگز ما مربوط نیست. تموم شد رفت.
یعنی این راه فرض بفرمایید در رابطه با همین قضیه خاص که صحبت میکنیم، مثلا مادرش اومده بهش گفته که مامان جون من از این از امروز به بعد شما هر منوی که دوست داری، یعنی امروز به من بگو ظهر نهار چی دوست داری.
بسیار خوب، من فهمیدم. خب چی شد؟ یعنی اون دختر گفته یا نگفته؟
میگه، ولی باز اونطوری میبینی غذاشو نمیخوره.
ندید بهش. تموم شد. ببینید شما روزی که آزادش بدید تا آخر آزادش بذارید. این مثل داستانی که میگن آزاد هستی ولی بعد از آزادی دیگه آزاد نیستی. نه، تموم شد. شما میگید اینو میخوای، میگه بله. ای از اول گفتی چی نمیخوام بهش چی نمیدید، حالا که گفتی اینو میخوام بهش میدید، ولی نمیپرسید چرا نخوردی. پس بریم سراغ، پس مشکل غذا رو در ارتباط با او که مسئله روانی است و خانوادگی و تربیتی رو حل کنیم بذار کنار، چون موضوع فیزیکیه، پزشکیه، بهداشتیه. دوم ببینیم چرا دختر من شما اینجوریه. اون موقع است که بحث دیگری رو دارید. به همین جهت است که یه نگاهی بکنید با همسرتون صحبت کنید، چون من به پیام ها رسیدم، 4 نفر دیگه هم روی خط هستن. حقیقتش این است که من فکر کنم موضوع رو یه جور دیگه نگاه کنید، اون سی دی ار هم بشنویدش، خودتونم نگران نکنید، آزادش بذارید برای یه دختر 12 سالی که با شما صحبت کنه و با مشورت هم تصمیم بگیرید، ولی به هیچ وجه مسئولیت تصمیم ازش نخواهید. تو به ما گفتی این کارو می‌کنی و نکردی نداری، تو تصمیم گرفتی که غذا بخوری، می‌خوای بخور می‌خوای نخور، نه اینکه بگیم تو که گفتی می‌خوری چرا نمی‌خوری، پس فرقی نمی‌کنه با قبل. بعد موقع وادارش کردیم به یه اقرار و اعتراف که واقعیت نداشته، اونم قبول نمی‌کنیم که همش دروغ. برای مواظب خودتون باشید، مواظب دختر.
خیلی ممنون آقای دکتر. قبل از اینکه آقای دکتر، من می‌خواستم ببینم شما وقتی که مثلا ونکوور تشریف میارید،
احتمال اینکه من کسی رو نمی‌بینم هرگز. نه، اون کار اصلا اولا غیر قانونی است که شما یه جای دیگه برید مریض ببینید، اون کار عملا غیر قانونی توی ایالت دیگه یا کشور دیگه دوستان که میرن فقط میتونن ادویکیشنال باشه، آموزش باشه، ولی نه مراجعه. و منم اصلا بچه‌ها برای من از محبتتون شنگان عجمن با ما باشید.
دفاتر وکالت دکتر هیراد دادگستر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال. دکتر هیراد دادگستر، وکیل برجسته مطرح در رسانه‌های وال استریت جورنال، سان فرانسیسکو کرونیکل و لاو 360. دکتر هیراد دادگستر، وکیل شایسته شأن بالای جامعه ایرانی. 1-800-322-3424. صدمات بدنی در تصادفات و سایر سوانه، کلاس اکشنز و دعاوی کارمندی. دکتر هیراد دادگستر. 1-800-322-3424. رعایت قوانین رانندگی برای حفظ ایمنی شماست و در صورت تصادف تضمین کننده احقاق حق شما. دکتر هیراد دادگستر. 1-800-322-3424. 1-800-322-3424. dadgustarlaw.com.
انتظار به پایان رسید. مکنون روکیه تیتر شاهد یک رویداد با شکوه خواهد بود. شب‌آوازی با گوگوش، شنبه 9 اپریل 2011. برای اطلاعات بیشتر با سایت گوگوش.com و یا تلفن 818-292-2138 تماس بگیرید.
توجه کنید، آیا آرزوی میلیونر شدن را دارید؟ با لیموزین ادورتایزینگ تماس بگیرید و به آرزوی خود برسید. با سرمایه گذاری فقط $35,000 شما می توانید صاحب اکسکلوسیو تریتوری آن ایالت آمریکا شوید. لیموزین ادورتایزینگ. برای اطلاعات بیشتر با تلفن های 310-343-8094، 310-343-8094 و یا 310-488-0403، 310-488-0403 تماس بگیرید. یادآور می شم با سرمایه گذاری فقط $35,000 شما می توانید صاحب اکسکلوسیو تریتوری آن ایالت آمریکا شوید. لیموزین ادورتایزینگ 310-343-8094. That's 310-343-8094 or 310-488-0403. 310-488-0403. با سرمایه گذاری فقط $35,000 شما می توانید صاحب اکسکلوسیو تریتوری آن ایالت آمریکا شوید. لیموزین ادورتایزینگ.
آیا با استفاده از تکنولوژی می توان در ریل استیت موفق بود؟ به طور حتم. من مرتاد بحری با 20 سال تجربه در خرید و فروش املاک در مناطق بیورلی هیلز، بل ایر، برنتوود، وستوود، لس آنجلس و هومه با به کار گرفتن آخرین متدها در ریل استیت مارکتینگ، املاک مورد نظر شما را برایتان فروخته یا خریداری می کنم. توصیه می کنم برای پیدا کردن ارزش واقعی ملک خود با من تماس بگیرید. 310-447-7777. Short sales, foreclosures are یا اطمینان دارم که اخیراً بارها این کلمات رو شنیدید. با من تماس بگیرید تا شما را برای رساندن به نتیجه مطلوب یاری کنم. 310-447-7777 310-447-7777. وبسایت matthewbahri.com matthewbahri.com. California license number 0103589.
همکنون پخش زنده در سراسر جهان از 670amkirm.com.
Have you tried and tried and tried, but nothing helps with your occasional upset or acid stomach? Antacids and other quick fixes may not be what you really need. Natron, the world's leader and pioneer in digestive health for 30 years, would like to offer you their 90-day digestive health challenge and guarantee. Your digestive system needs beneficial bacteria to improve how you digest and absorb food. Age, daily stress, the environment, even drinking alcohol can destroy your body's beneficial bacteria. You'd need to eat 27 cups of yogurt a day to match the probiotic benefit of just one Natron's Healthy Trinity capsule. Take our 90-day risk-free challenge now. If you don't feel better in 90 days, we'll give you your money back. All radio call-in customers today will receive a 10% discount on Healthy Trinity and a free bottle of Healthy Tummy, a delicious chewable probiotic wafer.
800-508-1926. That's 800-508-1926. 1926.
بزرگترین شوی عروس 2011 یک شنبه 17 اپریل هتل هیلتون یونیورسال استودیو. ورود رایگان، جهت غرفه ها با 818-922-9904 818-922-9904.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم و آقای تو میرسونم که کنفرانس کودک درون رو سه شنبه 8 مارچ در رسیدا در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون خواهم داشت. همچنین کنفرانس مثلث زحمت و نکبت رو ترس و استراب وحشت، افسردگی و شیدایی و سرخوشی، منک دپرشن، خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم، انگر منیجمنت رو از چهارشنبه 9 مارچ در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی برگزار خواهم کرد و کنفرانس خودشناسی یا تیپای شخصیت رو از پنجشنبه 10 مارچ در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین همین یک شنبه پس فردا در ایرواین از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته تحت عنوان راز و رمز موفقیت یا پیرامید آف سکسس، ویژگی های فرد موفق و اون اصولی که فرد موفق باید رعایت کنه یا افراد باید رعایت کنن تا به موفقیت دسترسی پیدا کنند رو همین یک شنبه از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی خواهم داشت و یک شنبه آینده 13 مارچ در اولمپیک کلکشن از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس با استرس یا فشار روانی و اجتماعی خود و دیگران چه میتوان کرد. ورودی این دو کنفرانس $40 هست. و بالاخره به آگاهی دوستان و عزیزان پزشک میرسانم که به همت انجمن پزشکان ایرانی فردا شنبه پنجم در UCLA Faculty Center از ساعت 8 تا 5 بعد از ظهر تحت عنوان Continuing Education برنامه برپاست و رئیس انجمن پزشکان امریکا هم یعنی American Medical Association هم در اینجا خواهد بود و 10 ساعت هم به دوستان بابت CE خواهند داد. همچنین هفته آینده 12 انجمن پزشکان نوروز رو مانند همه ساله به زیبایی برگزار میکنند و در نتیجه میتونید با انجمن پزشکان ایرانی برای هر دو مورد تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
من تقریبا 8 ماهه که آمریکا اومدم برای تحصیل. من با یه دختری ارتباط داشتم تو ایران، تقریبا حدود 3 سال پیش این ارتباط ما شروع شد که البته من اینطوری باید بگم که با ایشون من حالا به یه یعنی قبلا همسایه بودیم. من تهران درس می‌خوندم و یه کنفرانسی پیش اومد که مشترک بود بین رشته من و ایشون و در واقع ایشون یعنی حالا کنفرانس اومد، منم علاقه داشتم، میدونستم که ایشون بچه درسخونی هستن، اومدن تهران و منم آشنایی رو شروع کردم باش. خب قبلا هم یعنی خوشم میومد از این دختر خانم. تا تقریبا 2.5 سال یعنی تا 7-8 ماه پیش خب تو ایران بودم و باش ارتباطای حالا گاهی وقت بیرون هم دیگر رو میدیدیم و اواخرم تقریبا خانواده‌هامون با هم ارتباط داشتن و خونهشون رفتیم، اونا خونه ما اومدن و از اولش هم خانواده ها تو جریان ارتباط ما بودن. من حالا که در واقع آمریکا اومدم، خب یکی دو ماه اولش یکم اینجا محیط برام عوض شده بود و خب از ایرانم دور شده بودم، مشکلات روحی یکم سخت بود و دوربر محیط که عوض شده بود تا حدودی نسبت رفتارم نسبت به ایشون شاید مثلا خوشگل شد، یعنی به گرمی سابق نبود، ولی کم کم یعنی وقتی که خودم رو در با حالت تعادل یعنی تقریبا با محیط به تعادل رسیدم، ارتباطم رو خواستم که به اصطلاح احیا کنم، که منظور بهترش کنم، ایمپروف کنم ارتباطم رو. ولی خب این مشکلات پیش اومده بود، ایشون رشتهشون حالا اینطوری بگم رشتهشون دندان پزشکی بود، تحصیل تو آمریکا به این سادگی و دندان پزشکی حالا انجام نیست. منم جایی اومدم که آمریکا که دور برم به اصطلاح اونطوری ادامه تحصیل براشون به این زوری ها شاید مقدور نباشه و دخترم بهش قول داده بودم ایران با پدرش صحبت کرده بودم با خانوادش که این دختر خانم بیاد و اونجا فقط منتظر باشه من تو آمریکا به یه حالت تعادلی برسم و یعنی از وضعیت مالی و وضعیت درسیم به جای مشخصی برسه تا تکلیف در مورد ایشون هم مشخص کنیم.
نه صبر کنید. اولا شما چند سالتونه؟
من 26 سالمه.
اون وقت شما دانشجوی چه رشته دوره دکترا هستید یا چه؟
بله دوره دکترا هستم.
چه رشته‌ای هستید شما؟
من دانشجوی کیمیکال، هندسه شیمی.
اون وقت ایشون سال چندم هستن و چند سالشونه؟
ایشون 23 سالشونه. یعنی ایشون 87 من 84 هستم. ایشون رشته دندانپزشکی هستن و حالا سال آخر دندانپزشکی.
خب ایشون اگر سال آخر رو بگذرونن که دیگه مدرکشون رو خواهند داشت اینجا. یه مقدار متفاوته. بعدم چرا هنوز اینجوری فکر میکنید که آدم اگر نتونه جشن خوب عروسی بگیره نمیتونه با هم ازدواج کنه و زندگی داشته باشه؟
نه آره که مشکل من اصلا اینا نبود. مشکل ما حالا دوری هم که بین ما وجود اومد من کامل نتونستم براتون بگم.
نه وقت دارید عزیز، عجله نکنید. نه بذارید من فقط چیزی میخوام. تو صحبتاتون یه مطلبی بود که مثلا قرار شده اون بیاد اینجوری بشه بعد وضع اقتصادی فرام اصلا چه ضرورت داره؟ شما دارید خرج میکنید و زندگی میکنید، اونم داره خرج کنید زندگی میکنه. میتونید با هم خرج کنید، معمولا هم کمتر خرج کنید، هر دو زندگی کنید. یعنی میخوام بگم اینا اون نگاهایی است که ما باید همه کارا اون رو بکنیم بعد ازدواج بکنیم. ممکنه خانواده ها با این کار موافق یا مخالف باشن، ممکنه پسر و دختر موافق و مخالف باشن، ولی من یه مقداری انتظار دارم که دوستان تحصیل کرده ما اینقدر تو این قالبا نرن. ممکنه بگیم که با توجه به شرایط و وضعیت درست نیست، ولی اینکه ما صبر بکنیم این صبرها مسئله است. حالا به من بفرمایید که واقعا اگر شما در ایران میماندید فکر میکنید که ظرف مثلا یک سال، یعنی تو این 8 ماهی که اینجا هستید، مثلا شما با هم فرض کنید کارتون هم درست میشد، شغلی هم می‌داشتید، ایشون هم مثلا حتی درسش هم تموم شده بود، مشغول به کارم شده بود، آیا شما فکر میکنید که میخواستید با هم ازدواج کنید یا هنوز به اون مرحله یقین و اطمینان نرسیدید؟
خب آره، بذارید من توضیح بدم براتون. شاید مشکل ما همه مشکلات تحصیلی نیست، اینا یه جور بهونه‌ای بودن که با هم دیگه بحث داشته باشیم. متاسفانه تو دو سال و نیم تو ایران هم که ارتباط داشتیم، ارتباطمون نمیگم بد بود، مشکلاتی رو ولی داشت. یعنی جر و بحثمون از من خورده میگیره که تو شخصیت وسواسی و کنترلی داری و میخوای خیلی چیزا رو. خب من یکم
اونو قبول دارم. اینکه مضطرب هستید اصلا توش تردید نیست، آدم مضطرب و نگرانی هستید و بنابراین با اون وسواس و کنترل به صورت اتوماتیک میاد عزیز. برام این شدتشو نمیدونم ولی خب اون هست. خب میفرمودید.
بله آقای دکتر، این مشکلات ما با هم دیگه داشتیم، همیشه هم بحث میکردیم. من ایران مشاور رفتم، روانپزشک رفتم، حتی یه سری داروهایی رو روانپزشک هم تشخیص داد که به قول شما من آدم مضطربی هستم، یه داروهایی رو برای من تجویز کرد که من 2-3 ماه مصرف کردم، ولی بعدش میشه حالا اینطوری گفت، اونم میگفت خودسرانه میشه گفت کنار گذاشتم من، چون واقعا سستم میکرد این داروها و منم درگیر بودم، درگیر کارهای ذهنی بودم تو ایران هم که بودم قبل از اومدنم اینجا، به اصطلاح یعنی مجبور شدم قطع کردم اینا رو. بعدش آقای دکتر اینجا که اومدم، حالا یه حرفای دیگه ای هم دارم، حالا تقریبا 4-5 ماه پیش بود، تا 4-5 ماه پیش ارتباط داشتیم با هم دیگه، نسبتا صحبت میکردیم. بعدش دنبال این چیزا بود که نمیدونم تو جایی رفتی که اصلا اومدن اونجا خیلی سخته، میتونستی کانادا بری، اروپا بری، ویزاش راحته و اینا. منم بهش میگفتم، منم سخت گیری میکردم مثلا بهش، منم میگفتم من فعلا اینجا اومدم و فعلا نمیتونم کاری انجام بدم. در واقع خودم هم یه جورایی دلسرد شده بودم از ازدواج، اونم به خاطر دوری از ایشون بود. ولی بعدش که اینجا در واقع نسبت به محیط خودم درک کردم، میخواستم
گفتم
توی
کفا رابطه
رو بهتر
کنم. آخه معلوم نیست دلیلشون باشه عزیز، معنیش میتونه یه مقداری آروم گرفتنتون باشه از نظر محیط و دوربرتون، ولی بیشتر مسئله تنهاییتون موضوع شما بوده و داشتن یه رابطه معنیدار که احتمالاً تو این محیط تازه پیدا نکردید. یعنی من این رو نشانه، همطور خودتونم اشاره کردید، نشانه یک نهالی که تولید شده یا به هر حال رویده ولی بعد رو خاک روش گرفتار و دوباره به ترتازش کنیم نمیبینم. من یه مقداری موج رو در شما میبینم و اصولا با توجه به سن 26 و 23 شما، اونم در وسط کار و اونم در شرایط ویژه تحصیلی که شما هستید که کار درس سخت و سنگین هست و دوری و جداییتون، من با اینکه شما رابطتون رو ادامه بدید هرچه هست باش مسئله ندارم، ولی اینکه بخواید تصمیم جدی برای ازدواج بگیرید یا قول و قرار بذارید تو حتما باش مخالفم، برای این که فکر میکنم خیلی ناپخته و خام هست. یعنی شما دو نفریست که از هم خوشتون آمده، کمی دو نفری هستید که مسئله و مشکل به نظر من شخصی حداقل شما رو که میدونم داشتید و همچنان دارید، معلوم همطور که گفتید روابطتون هم مسائل و مشکلاتی داشته، پس بنابراین یه ازدواجیست که در این گونه موارد باید همه چیزش درست باشه درست نیست. یعنی اتومبیلی است که پنچری هم داره، بنزین هم نداره، میس که روغن هم میخواد. یعنی اینا گرفتاری است که هست. حالا من چون به 6 دقیقه متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم آگهی دارم، بذارید اینا رو بشنویم با خاطر آسوده با هم صحبت کنیم. ادامه میدیم. عرایض آخر منم لطفا جدی بگیرید، لطفا روی خط تمنا میکنم، خواهش میکنم. شنگارش من با ما باشید.
آیا بدهی های کارت های اعتباری شما سرسام‌آور شده و از عهده پرداخت آنها بر نمی آیید؟ آیا صورت حساب های بیمارستان، بزنس لاین و بدهی های شرکت ها شما را کلافه کردند؟ نگران نباشید. Universal Debt Relief به یاری شما می آیند تا بدهی های شما را کاهش داده، نام آنها را از کریدیت ریپورت شما حذف کرده و نمره اعتباری شما را بالا ببرند. 888-644-0404 888-644-0404.
به مناسبت فرارسیدن عید نوروز، همین یک شنبه حراج فرش در rock.net در شرمناکس همراه با موزیک و پذیرایی. به امید دیدار. 818-788-9880.
بارش باران نغمه و ملودی های زیبا در گوش و دل و جان شما در کلاب سران سفیر، میادگاه هنرمندان پرآوازه ایران، جمعه و شنبه شب این هفته. عباس قادری، بمب خنده و شادی قاسم گلی و خاطر ساز سلطان جاز ایران آرتور همراه با رقصهای شرقی. کلاب رستوران سفیر یک شنبه تا پنج شنبه شبها با موسیقی زنده، جمعه و شنبه شبها با هنرمندان محبوب موسیقی ایران. کلاب رستوران سفیر در رنجلا بولوار شهر وودلند هیلز. تلفن 818-713-9090. سفیر، کلاب رستوران سفیر.
درموبر هنوز رقیب ندارد. موهای ناخواسته خود را تحت نظر پزشکان متخصص و لیزر بدون درد از بین ببرید. با خرید 4 جلسه برای یک قسمت از بدن، 4 جلسه برای قسمت دیگر را هدیه بگیرید. تلفن 866-444-6411 866-444-6411 866-444-6411 درموبر.
انتینو لند روور ارائه دهنده جدیدترین مدل های SUV رنج روور، رنج روور سپورت و LR4 را با موتورهای سوپر شارژ با قدرت بیش از 500 هورس پاور را در یک جا در خود جا داده است. انتینو لند روور همچنان پرفروشترین نمایندگی فروش لند روور در کالیفرنیا و غرب آمریکا می باشد. شنوندگان رادیو ایران، KIRN هنگام تعمیر و سرویس ترمز های اتومبیل لند روور خود به مبلغ $100 تخفیف دریافت خواهند کرد. 818-990-9870 818-990-9870. ضمناً ویژه ایام نوروز از انسینو لند روور، بلیط های ورودی جشن 13 به در در بلبار پارک را به طور رایگان می توانید دریافت کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر لطفاً به خانم سهیلا و آقای مهداد تماس بگیرید. 818-990-9870 818-990-9870 انسینو لند روور.
بزرگترین حراج سالانه گریز از جمعه 4 مارچ تا یک شنبه 6 مارچ در شعبه بیولی درایو در بیولی هیلز. جواهرات آنتیک و دیزاینر، تعداد محدود ساعت‌های زیبا، لوازم کادویی، ظروف چینی، کریستال، نقره، سرویس‌های غذاخوری و کالاهای بی‌نظیر تا 75% تخفیف در معرض انتخاب شما. گریز فقط سالی یک بار حراج می‌کند. این فرصت استثنایی را از دست ندهید. وعده ما جمعه 4 مارچ تا یک شنبه 6 مارچ در گریز. آدرس گریز در 351 نورت بیولی درایو در بیولی هیلز. See you at at Gary's.
Now streaming live at 670 AM KIRN.com.
13 مارچ یک شب به یاد ماندنی. مایکل به یاد فریدون فروغی و فرهاد میخواند. مایکل 13 مارچ در بارکلی تیتر UCLY. عضو 08 و 5500 ایرانیان.
نوروزتان پیروز. مؤسسه بین‌المللی سرطان کودکان محک ISCC سومین بازار نوروزی خود را به نفع کودکان مبتلا به سرطان روز یکشنبه 13 مارچ از ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر در هتل هایت ریجنسی نیوپورت بیچ برگزار می‌کند. بازاری شاد، رنگارنگ، بهاری با برنامه‌های متنوع و سرگرم کننده برای بچه‌ها. انواع شیرینی، ترشی، مربای خانگی، تمام وسایل هفت سین، حضور هنرمندان، چندین رقص ایرانی توسط مؤسسه پرو دانس سنتر، سرود و رقص کودکان مؤسسه مدرسه فارسی خیام، حاجی فیروز عمو نوروز و دی جی. ورود برای همگان آزاد و رایگان. به امید دیدارتان روز یکشنبه 13 مارچ از ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر در هتل هایت ریجنسی نیوپورت بیچ. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 949-679-9911 تماس حاصل نمایید.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام مجدد دارم خدمت شما. حالا من ماجراهایی که برام طی اقامتم تو آمریکا اتفاق افتاد براتون دقیقاً نگفتم. گفتم تقریبا بعد من اینجا تقریبا اواسط جولای رسیدم. حالا گفتم تا سه ماه بعدش یه سری مشکلاتی داشتیم، اختلافایی داشتیم، بحثایی داشتیم سر همین موضوع که تو چرا اونجا رفتی، نمیدونم مسئله تحصیلی من معلوم نیست چی میشه و از این حرفا. بعدش هم من متاسفانه تو اون سه ماهی که ازش خیلی دیگه به صلاح رنجی و خاطر شده بودم ازش، چون هر دفعه صحبت میکردم باهاش یعنی از لحاظ عصبی کلا به هم میریختم و اینجا هم واقعیت درسا سنگین بود و اصلا واقعا یعنی گاهی وقتا احساس میکردم که واقعا جونم به تنگ، یعنی واقعا به تنگی میرسیدم. به هر حال من این رفته بود، بعدش توی یکی از این سایت های اینترنتی، خب اشتباهی منم بود در واقع، من دنبال یه جورایی حالا این بودم که اون بره ببینه همچین سایتی رو، یه سایت دوستیابی بود، مثلا اسممو نوشته بودم که مثلا اینکه دنبال دوست دختر هستم، در حالی که من بعدنم بهش گفتم اگه من واقعا دنبال دوست دختر بخوام باشم خب اصلا نیازی نیستش که من علنا اینو به همه اعلام کنم که همه برن تو فیسبوک ببینن اینو. بعدش نمیدونم اون گفتش که نه اصلا باز این کار تو غیر اصولی بوده و تو نمیدونم خیانت کردی و از این حرفا. و از اون موقع به بعد یعنی از چهار ماه پیش تقریبا شروع شد، من فقط از طرف من التماس بوده، یعنی باهاش زنگ، یعنی هر هفته یک بار دو هفته یک بار پیگیرش بودم، گاهی وقتا جواب داد ولی دیگه تو دو ماه اخیر اصلا جوابی به من نمیده، به تلفنم هیچ جوابی نمیده، یعنی دیگه جواب نمیده. من مادرم اینا هم باهاشون صحبت کردم، با خانواده‌شون، خانواده‌شون هم گفتن اینا اخلاقشون به هم نمیخوره، اینا مشکل دارن. یه بارم گفته بودم اونجا دنبال یه چیزای دیگه است، اصلا همچین تصوراتی رو میکردن از من و متاسفانه خانواده‌شون هم شاید از بعد خارج اینا یکم کانسرواتیو بودن احساس میکردن. حالا جدا از این ولی تونستم، یعنی خودش یعنی پای چت اومد از طریق ایمیل، یکم با هم دیگه چت کردیم و دقیقا همین امروز بود که بعد از یعنی یه مدتی پای چت دیدمش، چون کاملا دیگه نمیخواست به من اصلا به چیزام جواب بده. من از طریق اینترنت براش کارت فرستاده بودم روز ولنتاین که اهمیت نداده بود به این کارت، اصلا ریویوش هم نکرده بود. خلاصه امروز باش صحبت میکردم، من قبلا هم به برنامه های شما نگاه میکردم، من خانواده من نگاه میکنم و خیلی هم برنامهات مفید بوده. من پدرم همیشه از نکاتی که شما میگین برام میگه، حالا بگذاریم از این حرفا. به هر حال به من گفتش که با آقای دکتر هراکویی تماس بگیر، منم گفتم که به حتما، منم گفتم در از سر وقت تماس میگیرم. به منم گفت دیگه اصلا به من زنگ نزن و تا وقت تا ببینیم که چی میشه، در واقع شرایطمون چی پیش میاد. گفتم تو ایرانم بعضی ما مشکلاتی رو داشتیم، بحثایی داشتیم، ولی در این حال رابطمون جوانه به مثبت دیگه ای هم داشت، یعنی از احساسی به هم دیگه شد خیلی نزدیک بودیم و من هم به شدت بهش هم علاقه داشتم، هم میشه گفتش که اینطوری اسمش رو بذارم که عادت کرده بودن. به حالا که اینجا اومدم این ترم دومم خصوصا دیگه ترم واقعا سنگینه بوده و از این به بعدم میره که حتی سنگین‌ترم بشه.
و دنبال این بودم که به اصطلاح رابطه ما بتونم باهاش احیا کنم و هم به نفع اون باشه که بتونه بیاد اینجا و هم به نفع من باشه.
نه ببینید عزیز، من نمیدونم اینشون هم میخواید بیارید اینجا، چگونه میخواید بیارید؟ به عنوان نامزد و بعدن ازدواج؟
بله آی دکتر، من حتی به پدرم چیزو یعنی به سایه وکالت دارم به پدرم که میتونه از طرف من حالا هر دختر خانمی که خواستم عرض کنه و البته و بهش گفتم این با این موضوع هم دختر خانم مخالف بود، میگفت خودت باید حضوری بیای ایران. منم میگفتم بحث ویزای آمریکا و اینا به این سادگی ها معمولا آمریکا یکم ویزه گرفتنش یکم مشکلاتی رو داره، ولی خودم در نهایت فکر کردم یعنی احتمال خیلی قضیه اگه بخوام یه زمانی ازدواج کنم خب مسلما برمیگردم، یعنی مسلما احتمال زیاد برمیگردم.
نه حالا نه من فرق خواستم این که میخواید بیاد. سال بعدی من این است که چقدر از نظر مالی خانواده شما یا در صورت داوطلب بودن خانواده ایشون میتونن هزینه زندگی هر دوی شما رو که نسبتاً خوب زندگی کنید در امریکا بدن؟
اون تو تا حدی نه زیاد.
خب پس شما اصلا چرا فکر ازدواج میکنید عزیز؟ شما در وسط درستون هستید، در یه رابطه بودید که به نظر من اونقدرها خبری نبوده، در یه رابطه بودید که تایی 8-9 ماه گذشته یه مقداری به هم ریختگی داره و یه حوادثی بوده، نوع برخوردی هم که شما با ایشون و ایشون با شما دارن هیچ جنبه خوب مثبتی رو که به صورت استثناء و منحصر به فرد در بیاره رو نداره. یعنی قرار نیست با این سرعت در این باره عمل کنید، اونم 26 و 23 نه تنها از یه جهاتی دیر نشده یه کمی هم زوده. به من حالا بگید سه تا چیزی که شما در این دختر خانم خیلی خوب دیدید یا خوب میدونید چی هست؟
والا آقای دکتر اینطوری براتون بگم که والا هم از لحاظ حالا شاید مثلا هم از لحاظ
ظاهر و زیبایی
بله؟
از نظر ظاهر و زیبایی از ایشون خوشتون میاد؟
از لحاظ ظاهر زیبایی که مسلما از ایشون خوشم میومد مسلما. بعدش هم آقای دکتر اصلا نمیدونم یه شاید خیلی مثلا داستانواره باشه که اینطوری بگم که براتون، خب الان نمیدونم هم دختر مستعدی هم بود هم یعنی از لحاظ بعضی چیزا آدمو خوب راهنمایی میکرد و علاقه من نسبت بهش یعنی علاقه همیشه نسبت خوبی بهش داشتم.
نه آخه اینا کافی نیست. ببین شما چند تا خواهر برادر دارید؟
آره من فقط 3 خواهر دارم که همشون از من بزرگتره.
چون الان میشه فهمید عزیز. نه شما به مقداری ایشون هم داره نقش مادری با شما ایفا میکنه و نوع حرفاش هم تو اون چارچوبه، شما هم یه مقداری میخواید از این طریق به یه آرامشی برسید که یه موضوع و مشکل مهم زندگیتون رو مثلا به حساب خودتون حل کرده باشید کنار گذاشتید، در حالی که فقط دارید درد و سر درست میکنید. من اصلا فکر نمیکنم شما با این اطلاعاتی که هم اکنون به من دارید، اگر من بخوام همه رو همین بدونم، اصلا درستی همچین وکالتی رو پدرتون به مورد اجرا بذارن و ایشون عقد کنن بفرستن اینجا؟ اصلا من نمیفهمم چی میگید. یعنی شما اولا میتونید با هم در یه جنگ و جدالی قرار بگیرید یا یه نارضایتی و آزاری، زمینه استراب و وسواس شما میتونه شما رو ببره تو افسردگی و دیپرشن، بکوبتتون زمین، درس و مدرسه و همه چیزم رها کنید برای هیچ. من اصلا دلیل نمیدونم برای ایشون صبر کنن، شما بیا یک سالی آروم بگیرید. معناش این نیست که شما دنبال دوست جای دیگه برید، من با اون موافق نیستم. ایشون هم یک گفتگوهایی میخواد با شما بکنه، ولی اگر به شما گفته نمیخوام گفتگو کنم، من از جای شما باشم فعلا ول میکنم یه ما ببینم چه میشه.
نمیدونم شاید مشکل از من یا چی، یعنی یعنی متاسفانه نمیدونم، همیشه اینو به فکرش هستم یه جورایی.
باشید حالا اونش اشکالی نداره، ولی به فکرش یه مقدارم از شدت خالی بودن و تنهایی و استراب و وسواستون شما به همه چیزای دیگه هم گیر میدید. عزیز من نمیبینم شما رو آماده برای یه تعهدی به اسم زندگی زناشویی امروز، و ایشون رو هم با توجه به انتخابی که کرده که شما باشید در جایگاه خودش درست نمیبینم و هیچ دلیلی برای عجله در این کار نمیبینم به هیچ وجه. یعنی اگر یه توصیه‌ای رو قطعیاً و مشخص بخوام بیان کنم، صبر کنید. اصلا عجله برای چی؟ به نظرتون بگید اصلا موضوع وکالتنامه منتفی است و بعدم اینکه یه کس دیگر رو یعنی چی عزیزم؟ هنوز شما مقبلی دکتر بشید و توی رشته‌ای در اینجا پی‌اچ‌دی بگیرید، باباتون بره عقد کنه، و اونم یکی دیگه، حالا ایشون که حالا یه قصه دیگری رو اصلا. من اصلا با این ازدواج الان فکر میکنم به تأخیر انداختنش ضرورت داره و حتما درسته برای هر دوی شما، حتی اگه بخواید آینده خوبی با هم داشته باشید.
خب من باهم از این دارم که مثلا ایشون یه موقع یه موردی پیش بیاد ازدواج کنه.
خب بکنه. و ببینید همینجاست که گیر شماست. یعنی شما یه دختری رو باش آشنا شدید که با توجه به حوادث کمی که در زندگی شما اتفاق افتاده میخواد بره. خب بره. ای او قراره به خاطر انتخابی که شما برای ادامه تحصیل اونم در یه رشته مانند شیمی در امریکا دارید باش مسئله داره. اگر او انتظار داره که شما در اینجا با این همه گیر و گرفتاری و ویژگی روانی که دارید به ساز او برقصید و به میل او حرکت بکنید، احتمالاً انتخاب درستی نیست. علاوه عزیز، این ماجرا که ما فکر کنیم یه نفر بدون اینکه به مراحلی از آنچه که اسمش از نظر من عشق برسیم، که به نظر من ظرفیتش در شما نیست، در ایشون هم نیست، بیشتر اعتیاده. یعنی من این رو به عنوان یه ماده مخدر برای استرابهای شما میبینم. و بعدم اون نگرانی که او بره با یک کسی ازدواج کنه، او اگر دنبال کسی میگرده، حتی همینقدر که میگرده و ای پیدا نکنه دیگه به درد شما نمیخوره.
خودش که من فکر نمی کنم بنیاد، ولی خب چه تحت تاثیر فشار خانوادهش باشه که
هر کی تحت تاثیر فشار خانوادهش به درد ازدواج نمیخوره.
درست.
من ببینید عزیز، اصلا نرید اونجا، یه توهمی نداشته باشید که این اتفاق میفته. این خیلی کودکان است. ببینید شما با توجه به نوع بحث و استدلالایی که با من میکنید، امیدوارم اذیت نشید، ولی این کمکتون، شما یه موجود ناقص الخلقه اید. یعنی وقتی میرسه به موضوعای علمیتون یا نظام استدلالی مربوط به رشتهتون، یه بدنی دارید به اندازه سن 26 سالتون، اما یه مقداری از دست و پای شما 3-4-5 ساله مونده. یعنی اون توازن رو، اون بالانس رو، اون تناسب رو اصلا ندارید عزیز. یه جوری نگاه میکنید مثل این که مثلا یه کسی دارن مامانش میره و ناراحت شده که میره، چون فکر کنه با رفتن اون میمیره. این خبرها نیست. و یه مقداری هم با توجه به نوع رابطه‌ای که داشتید، سابقه‌ای که به عنوان همسایه داشتید، خانواده‌ها به گونه‌ای که درگیر شدن، اصولاً ازدواج یه نمایشی است که خیلی‌ها فقط به خاطر نمایشش می‌خوان درگیرش بشن بدون اینکه توجه کنن به پیامدهاش، و خانواده‌هایی که دوست دارن هر چه زودتر یه بچه‌ای رو که 26 سال به جای رسوندن، یه دختری رو که خوب می‌دونن یا یه پسری که خوب می‌دونن براش بگیرن یا باش ازدواج کنه. خب اینا شرایطی است که شما رو به این سمت و سو میبره، ولی من اصلا درش حسن نیت و خوبی نمیبینم.
درسته.
من اصلا خوشحال نیستم. یعنی من اگر قرار بود نظر شما رو یا نظر او رو هر کدومش میگفتم ازدواج حتما نکنید الان و خودتون رو متعهد به چنین کار نکنید. من یه دختری آنچنان در یه خانواده نسبتا سنتی و وابسته، بعدم در نوع حال و شرایطی که او داره و شما دارید، احتمال به هم ریختگی و آسیب هست. بعدم هیچ کدومتون نمیتونید در آغاز زندگیتون بدون دلیلی همچین اشتباهی بکنید که بعدن سخت پشیمون بشید و باش بشکنید. من نگران درس شما هستم. یه دفعه درستون به هم بخوره برای چی؟
آره اتفاقا مثلا این سنستانم به اصطلاح واقعا یعنی فکرم یعنی کارو میکنه درستم، ولی همیشه تو ذهنم یعنی چطور میگم واقعا یعنی ذهنم آشفتگی ایجاد میکنه و حتی تا به گریه کردن هم کشیده. یعنی مسئله
من معلومه، اونه که من میتونم حس کنم. من دائم خواهم به شما فشار بیارم برای که میدونم میشکنید. بعدم شما عزیز زمینه و آمادگی برای دیپریشن دارید. ای دیپریشن پیدا کنید، دفعه مثل اونی که نصف مغزتون میره، نصف انرژیتون میره، نصف علاقه و اشتیاقتون، میتونید کار دست خودتون بدید. شما وقت ازدواجتون نیست عزیز. شما به اون مرحله ثبات و قرار استبیلیتی نرسیدید. شما به اون مرحله از یه بلوغ عاطفی، احساسی، اجتماعی، شناختی نرسیدید. اصلا این ازدواج ها غلط عزیز. این برمیگرده به گذشته ها که همینقدر که پسر بتونه زندگی رو اداره کنه و دختر به یه سنی برسه که یه دو سالی از عادت مانش گذشته باشه وقت ازدواجش. آخه اصلا اینا که با ملاک های دنیای امروز برای زندگی زناشویی و ازدواج نمیخونه. من قویا به شما توصیه میکنم صبر کنید. نمیخوام شما داوطلبانه چیزی رو خراب کنید، ولی اگر به خاطر صبرتون قرار چیزی خراب بشه، بگذارید بشه.
به من گفته که با دکتر صحبت کن و نتیجه رو به من بگو.
به خود ایشون بگیر بیاد، اگر دلش میخواد روی خط از ایران میتونه بیاد.
بهش گفتم، گفتم خب خودت هم میتونی باهاش با ایشون صحبت کنی.
رایت پیشون بگیر.
اونم گفتش که آره من صحبت میکنم.
بسیار عالی. بنابراین از ایشون بخواید اولا صحبتهای منو بشنوه، بعد از اون روی خط بیاد. من نمیخوام بگم که نتیجه‌ای که شما دوتا دوست دارید رو از صحبتهای من به دست میارید، ولی در حدی که به من مربوطه احتمالاً نتیجه‌ای که من درست میدونم ولی شایدم نباشه رو خواهید شنید. ولی من اصلا شما اگر حتی ایشون اینجا هم بود توصیه میکردم صبر کنی، برای که اینا شرایط لازم و کافی برای ازدواج نیست.
بعدش آی دکتر ایشون مثلا به من میگفت ایران که من بودم به من میگفت تو چرا نمیدونم داری زودتر میری آمریکا، چرا منتظر نیستی، من منتظر نیستی درس من تموم کنم با هم دیگه بریم. به من میگفت تو آدم خودخواهی هستی، خودت گرفتی. و منم بهش میگم من اینجا دورم، مشکلات دارم. به من میگه خب خودت انتخاب کردی و رفتی اونجا.
آخه چون شما مربوط نیست هستم. اگر شما در یه رابطه‌ای بودید که به خاطر ازدواج باید صبر می‌کردید، بله. اگر شما کسی بودید که این پذیرش‌ها رو به راحتی می‌تونستید بگیرید یا به تأخیر بیاندازید، بله. اگر این اصولاً مسائل و مشکلاتی رو برای آینده شما به وجود نمی‌آورد، بله. اگر ایشون بعد از یک سال که تموم می‌کرد اینجا می‌آمد بدون اینکه بتونه کار بکنه می‌تونه زندگی رو اداره کنه و حاضر بود کنار شما یه دانشجویی که باید هفته 100 ساعت مدرسه بره و درس بخونه کنارتون بیسته، بله. آخه من هیچ‌کدوم از اینا رو نمی‌بینم. اینا باز یه مقدار بیشتر خیالی است. از اون گذشته ایشون درسشو بخونه، شما اونجا جا بیفتید. اگر همه چیز درست بود اون موقع به هم میرسید خیلی بهتر بود. یعنی اگر من میگفتید او یک سال دیگه درسش تموم میشه، منم یه مقداری با اینجا آمادگی پیدا میکنم، بعد همه چیزم خوبه بیاد اینجا، من گفتم اون موقع بیاد تا با شما بیاد. بعدم داستان خودخواهی نیست. انسان اگر دنبال هدفش میره که قرار نیست هدفشو زیر پا بذاره به خاطر دیگران. آخه اینا بوی مادری ایشون میده. ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
ایشون
فقط دو تا خواهر داره.
اولی دو دوستان بچه.
خب دیگه بنابراین بچه آخر با بچه اول. اون مادر شما پسرش.
البته ایشون کلاً هم به چیزم وابسته است. به خانواده مادرش هم بیشتر وابسته است. من این حسو کردم. خب
فرقی نمی‌کنه. اون
همیشه تو جو خانواده بوده، یعنی
خیلی خب بنابراین حالا ایشون می‌خواد بیاد اونجا چیکار کنه؟ نه. نه من ببینید عزیز، باز چون رستم به پیام ها، من تنها حرفم به شما این است که هر اندازه هزینه‌اش براتون سنگینه، هر اندازه خطر و ریسکی رو در بر داره که این کار نمی کنم میتونه داشته باشه، ولی حتما تصمیم به درست صبر کردنه. من اصلا شما رو برای زندگی زناشویی آماده نمی بینم. اگر اشتباه باشه که بعدا سخت پشیمون میشید و ضربه میخورید، اگر هم درست باشه به نظر من شما این ازدواج درست رو خراب میکنید، یعنی آغاز بدی است. بنابراین در هر دو طرف زیانه. اگه غلط هست چرا کار غلط بکنید؟ اگه درسته با این روحیه و حالی که شما و او دارید و جدالی که میان شماست و شرایط درس شما او و یا اینکه وکالتاً پدر عقد کنه و ایشون رو بفرسته، که حالا نمیدونم مثلا این کار صلاح باشه چون شاید درستش یه جور دیگه ای باشه از نظر قانونی که کار رو ساده تر کنه، ولی همچی کاری به نظر من خطر اینکه چیز خوبی رو خراب کنید و ازدواج خوبی رو خراب کنید هست. بنابراین حتما حتما صبر کنید و خودتون از این بابت اذیت نکنید. به علاوه به هر حال زندگی چرخش های بسیار داره و تنها یه نفر نیست که فقط به درد ما میخوره. این داستان سول میت و اینا پرفای پرت و پرای بیمعنی است. برای یه جمعیت 7 میلیاردی ای بسا 7000 نفر هم فرد مناسب برای ازدواج با همه ما هست. نتیجتا اینو بی خودی در یه چارچوب بسته ای نبرید و خیلی هم ترکیب عجیب و غریب قدیمی جدیدی به موضوع نگاه نکنید چون حلش نمی‌کنید. صبر کنید.
احساسم می‌کنم که واقعا حالا دیگه نسبت به دختره دیگه هم اینو متوجه
نیست. هیچ
دیگه‌ای ندارم.
بسیار خوب، بسیار
علاقه دیگه
ندارم. عزیز من بسیار خوب، اگه می‌داشتید که می‌گفتم مرد بی‌عاطفه‌ای هستید. ندارید که ندارید. یه ذره صبر کنید. آدم باید همیشه، من بعد از اینکه غذا خوردم همیشه باید گرسنه مگر باشم. اصلا این حرف درست نیست. من اتفاقا انتظار دارم که شما رنج بکشید و اذیت بشید و هیچ دختر دیگه هم نخواهید. هر وقت اینجوری بودید حالتون و کارتون درسته. مواظب خودتون باشید.
خیلی ممنون.
شنگ رجمند با ما باشید.
عزیز دلم قربونت برم، بله رو بگو، آخه دیگه دیر شد. این داماد دل خسته و عاشق دیگه از زندگی سیر شد.
بله نمیگم بهت به این مفتی مفتی، هنوز راجع به کیترینگ به هم چیزی نگفتی.
تا فکر قضا از روز اول تو سرم بود، یاری گلت کاشر ساینای نظرم بود.
خواهم که ز ساینای بیاری قضا رو، تا پر بکند بهره میهمان فضا رو.
داشتن ساینای در شادی خود شانس کمی نیست،
از بودن مهمان زیاد ما را غمی نیست.
از همه بهتر از درد سر پختن و شستن دیگه اون شب خبری نیست.
گر قول دهی بهر عروسی قضای گلت کاشر ساینای بیاری، میدهم الان به تو یک بوسه و یک جمله یاری.
کیترینگ گلت کاشر ساینای به مدیریت دانیل جوانفرد زیر نظر آرسیسی و ربانوت محترم ایرانی و آمریکایی.
تلفن 310-820-2048 310-820-2048 و تلفن همراه 310-420-41-81 310-420-41-81.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
در فکر دریافت بیمه برای خود هستید؟ علی درخشانفر با 23 سال سابقه همین یک شنبه ساعت 3 بعد از ظهر به سوالات شما درباره انواع بیمه پاسخ می‌دهد. یک شنبه 3 بعد از ظهر با علی درخشانفر.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سنتری، دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سنتری در وست لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنتری در تقاطع لاسیمیگا و سن ویسنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سنتری $10 گیفت سرتیفیکیت به شما تقدیم می دارد. داروخانه های سنتری، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید.
برای خرید و یا لیس انواع اتومبیل های مرسدس بنز با من شان فرهمند در داونتاون ال ای موتورز تماس بگیرید. 800-994-3852.
همین شنبه 10 تا 11 صبح دکتر مایکل طاهری، متخصص بیماری های زنان و زایمان، میهمان برنامه متخصصی می باشند. مطب ها در دو محل لس آنجلس و گلندن. تلفن 310-446-4440.
شنوندگان گرامی به 670 AM که آیرن گوش میکنید، با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
با درود سپاس از شما جناب دکتر کلاکویی به خاطر این فرصت. پرسش اول من در مورد سفر کشتی هستش که از دانمارک، چون من از اروپا تماس میگیرم باهاتون، میخواستم ببینم ماهایی که در سوئد هستیم میتونیم همراهی کنیم.
حتما. یه عده زیادی از دوستان از ایران و اروپا و اینا دارن تشریف میارن، هیچ مسئله نیست، فقط مهم این است که افراد امکان این داشته باشن که به کشورهای مختلف برن، یعنی پاسپورتی داشته باشن که بتونن به کشورهای مختلف وارد بشن، ولی هیچ محدودیتی وجود نداره.
بعد همون شماره تلفنی که دادین ما میتونیم با همون تماس
بگیریم. بله، یا از طریق وبسایت من ممکن اطلاعات بیشتری بهتون بده.
بسیار خوب. پرسش دوم من در مورد یک نوه 5 ساله دارم آقای دکتر، که ایشون بچه بسیار خوب نرمالیه، ولی بزرگترین مشکلی که هم من و هم پدر مادر این بچه داریم این که زمان که میخواد بره مهمونی، مسافرت، هرچی، شروع میکنه به اعتراض کردن و دوست نداره بره، ولی به محضی که وارد اون محل شد اون حالت از بین میره و حتی دیگه مایل نیست برگرده خونه. ولی این جریان همیشگی، یعنی ما باید برای هر بار مسافرت خارج از کشور یا اینکه حتی خونه های کسایی که زیاد نمیشناسه باید این بچه اعتراض کنه؟ میخواستم و ببینید
برخی از بچه ها چند تا فرزند این خانواده دارن غیر از این بچه
خودش هست و یه خواهر 3 ساله.
ببینید برخی از بچه ها میتونن خیلی تخیلی باشن، یعنی به دلایلی زمینه ذهن و خیال رو رشد دادن. نتیجتا وقتی شما میگید بریم مهمونی، با دو چیز مسئله دارن. یکی این که الان این کاری که دارن میکنن نمیخوان تموم کنن، مثلا مثل اینمونه که باید واجب این بازی رو که تو ذهنش داره که 10 دقیقه دیگه مثلا یا تا اونجا ادامه بده باید به هم بزنه یا باید لباس بپوشه یا هر چیزی، و دوم این که تخیل میکنه که اونجا به دلیل غریب بودن و ناشناخته بودن یه اتفاقات میفته، یه اتفاقات بدی میفته. خیلی از اوقات هم مثلا سابقه داره، سابقه شایی میدید مثلا 2 دفعه در دورانی مثلا کودکیش یا هر زمان دیگه، چون برحال اونم 5 سالشه، مثلا تو ماشینی که من رفتن مهمونی مثلا بین پدر مادرش مثلا دعوا شد و او به این نتیجه رسیده که رفتن مهمونی یعنی دعوا. بنابراین وقتی میره مینه تو ماشین دعوا نشد، بعد میره اونجا یه کمی نگرانه، بعد از یه چند دقیقه عادی میشه و میبینه بهش خیلی خوش میگذره، مخصوصا چون با تخیلش سازگاری نداره دیگه، همونطور که گفتید و خوشه میخواد بر نگرده. چرا باز 2 مرتبه همینو داره که فکر میکنه برگرده خونه به جنبه بد و منفی نگاه میکنه. معمولا بچه‌هایی که زمینه از استراب یا تو خانواده زمینه از افسردگی دارن اینجوری هستن، یعنی یه مقداری فکرا بد و غلط و منفیه، مثلا منفی و بده، و اگر تو خانواده استراب و افسردگی هست این یه مقدار مقدمه و زمینه شه که وقتی که با واقعیت کاری ندارن یا آنچه که حس میکنن و تجربه میکنن ولی به ذهنشون میرن اوضاع رو بد میبینن. اینو در خصوص پسر 5 ساله نفرمایید، صدها آدم بزرگسال 50 ساله و 40 ساله هستن که همسرشون خواهش میکنه، وادارشون میکنه، زیر فشار میذاره چون که بریم مهمونی، و اونا میان و خودشون هم این تصویر و تصور رو دارن که خب این بهشون تحمیل شده و دوست ندارن و باش غمگین و ناراحتن. اما جالب اینه که عین همون بچه کوچولو وقتی که اونجا میان حالا دیگه نمیخوان بیان بیرون و همسرشون گرفتارش اینه که چجوری اونو بکشن بیرون. بنابراین تخیل کسانی که یه زمینه از استراب و افسردگی دارند به دلیل بد و منفی بودنش پیش بینی اتفاقات بد رو میکنه و به خاطر اون پیشبینی تصمیم میگیره که همکاری نکنه نیاد، ولی وقتی میره خوشبختانه با این واقعیت روبرو میشه که خبری نیست و تا این حادثه 100 بار حداقل تکرار نشه و یه کسی هم براش توضیح نده باش راحت نیست. مثلا من کسانی رو میشناسم که هیچ وقت نمیدیان قرار با شما بذارم برای هفته بعد، میگه آره بذار جمعه تلفن کنه، شنبه تلفن کنه، یه شنبه زنگ بزن. اولا نمیخوان خودشونو متعهد کنن، دوم وقتی هم که بهشون میگید اولین حرفش اینه که نمیدونم، نه مثلا حالا ببینم، حتی وقتی که قرار تصمیم بگیرن. بعد اگر قانعشون کردی و راضیشون کردی شما همچنان میبینید که یه مقدار شما زیر فشارشون گذاشتید، نمیخواستن بیان، ولی جالب اینه وقتی آمدند میبینید از بقیه بیشتر درگیر هستند و از اونجا خوشحالن. بنابراین بر میگرده به ذهنیت در مقابل عینیت و وقتی فاصله بین ایناس هست در بچه، ولی نشانه کمی استراب، افسردگی و اصولا فکرهای بد و منفی، یعنی ما با یه موجودی کمی منفی و بد که تفکر بد و غلط داره روبرو هستیم. جان
حالا وظیفه ما من و یا پدر مادری بچه چی هست؟
هیچی، افسردگی و استرابش باید معالجه کرد چون ریشه مسئله اونجاست. و بعدم حرفی که میشه بهتر این است که مثلا پسرم ما داریم میریم اونجا، بذار من الان به تو میگم بهت خیلی خیلی خوش میگذره، مثل دفعه قبل که رفتیم اونجا خوش گذشت، فقط تو به من مثلا اطمینان کن، حرف منو قبول کن، پدرت یا مادرت تو رو دوست دارن، دارم به تو حرف میذارم، بیا بریم. اگر خودت اونجا خوشحال بودی لطفاً بیا وسطش من بگو بابا من خوشحالم که اومدم، چون مهم اینه که بهش نشون بدیم اون تخیلات و تصورات غلطه، ولی چاره ندارید که اینو انجام بدید. درست پسی که به من بفرمایید ما وقتی میخوایم بریم مهمونی میخوایم مثلا باید بریم دوش بگیریم و حمام بریم و آرایش کنیم و لباس پوشیم بریم، خب اینا جز بشه، در اینم بپذیرید، باشم خیلی لج نکنید، ولی که او فعلا داره اونجا رو به صورتی که بده مجسم میکنه و در نتیجه فقط شما میتونید بهش اطمینان بدید، آرامش بدید، مهربانانه باهاش صحبت کنید و مهمش هم این است که اونو اونجا بهش نشون، مثلا فرض کنید 1 ساعت بعد از که اومده مثلا برید کنارش بگید من 1 دقیقه یا چند ثانیه با تو کار داشتم، بیا آیا خوشحالی که اومدی؟ میگه آره. خیلی خب پس یادت باشه برو. 1 ساعت دیگه الان خوشحالی؟ آره. برو. ای بعد از اینکه گفت نمیخوام بیام مثلا میخواد بمونه، ببین تو یادت ببین چقدر خوب و خوشی، یعنی ما از فرصت ها استفاده میکنیم تا بهش بگیم اون تصویر و تصوری که او در ذهنش داره اشتباهه، و این کمک فوق العاده مهمی است. وقتی این اتفاق مثلا 200 دفعه 300 دفعه 500 دفعه بیفته، یعنی 500 بار ما جایی که او خوب و خوشه یادآورش بشیم که ببین چقدر خوب و خوشه، بدون تردید بعد از یه مدتی این ماجرا میره کنار. البته بعضی از بچه‌ها هستن که یه چیزایی رو بهانه میکنن. فرض کنید از دست پدر مادر سر هر چیزی از جمله اومدن خواهر و برادر دیگه ناراحتن، حسودی میکنن، یا میخوان توجه رو جلب کنن، یا در ذهنشون مثلا این هست که او الان مثلا شیرین‌تره یا اونجا که بریم بیشتر مورد توجه قرار بگیره و این موضوعیه که من اذیت میکنه، بعد میرم اونجا میبینم مثلا من اهمیت نمیدم که به او کسی توجه میکنه یا نمیکنه. غالبا یه ذهنیتی است که بچه داره و فقط میشه مطمئنش کرد، آرامش رو بهش داد، مهربانانه بهش گفت. خلافش رو هم وقتی که میبینیم او داره حس و احساس میکنه بهش گفت که در ذهنش ثبت بشه، بعد از یه مدتی میبینید که حالت عادی و طبیعی پیدا میکنه.
اوکی. پرسش آخر من اینه که آقای دکتر، من یه خواهر دارم که الان حدود یک ساله که تقریبا آپریل یک سال میشه که همسرشون ناگهانی فوت کردن و ایشون به فاصله دو سال آشنایی و بعد از یک سال ازدواج، یعنی توی سال اول ازدواج بودن که همسرشون فوت کردن، ایشون الان خیلی به لحاظ روحی ناراحت هستن. حقیقتا من امشب مزاحم شما شدم که من باید چی کار کنم، چون با من صحبت میکنه، من گوش میکنم، گهگداریم همون حرفای کلیشه که خب همه میان میرن، کاری نمیشه کرد، کسی نمیتونه
مزاحم. نه آخه ایشون نصب کنه، ایشون فرزندی که ندارن از اون ازدواج.
نه
به من بگید ایشون چند سالشه؟
ایشون خودشون 39 سالشونه.
خب قبلا ازدواج کردن یا نه؟
بله یک ازدواج ناکام داشتن که بقولن طلاق گرفتن.
فرزندی هم از اون ازدواج دارن یا نه؟
نه.
خب ببینید ایشون تنها مسئلهش مرگ همسرشون نیست، مرگ به هم ریختن یه مقدار برنامه‌هاشون هم هست، یعنی اونا هم تموم شده.
من چی آقای دکتر؟ من چی
هیچ چی شما آخه کاری نمی‌تونید بکنید برعکس.
ایشون از من توقع داره و بعد تماس‌های تلفنی باور نمی‌شه. من بعضی شب‌ها تا ساعت 2 3 صبح نیمه خواب نیمه بیدار، یعنی
آخه نه چه ضرری داره؟ خب ایشون بقیه رو داره به بازی می‌گیره. حالا ایشون اصلا شکایتش از چیه؟ میگه من از چه چیزی ناراحتم؟
غمگینم، همش غمگینم.
خب پس چیکار؟ خب غمگینی که
میگم باباش تو خونه هست، نمیدونم اسباب اساسی رو میگم، خب همه هستن.
نه 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 نه، جوابای خودتون من نگید. من میخوام ببینم ایشون بازیش چیه. برای که نمیخوام بگم موضوع بدیه، ولی اینکه ما دیگران رو اذیت.
همسر خوبی بوده، برای من خیلی خوب بوده، همسر خاطرات خودش خوشش میگه.
خب.
و میگه تنها شدم.
خب معلومه.
میگه من تنها.
خب بله معلومه تنها شده. ولی داستان این است که عزیز شما کاری نمیتونید بکنید. مسئله این است که ایشون یک به کمک حرفه شما، ایشون میگه چه مدتی سوئد هستن؟
ایشون در آلمان زندگی میکنن، من در سوئدم.
نه ایشون چه مدتی در آلمانه؟
سال 9 سال 10 سال هستش که.
خب اون وقت این فردی رو که باش ازدواج کردن واقعا در حدی که شما میدونید همدیگر میشناختن و دوست داشتن؟ یا اینکه حالا بعد از فوتش دفعه عاشق شدن؟ چون اینی بسیار
من فکر کنم 50-50 از آقای
دوست. بله نه ایشون ببینید عزیز، ما همیشه از این که ما ملت شریف ایران اگه بتونیم یه موضوعی رو که دیگران اذیتمون کردن یا اتفاق بدی افتاده رو اینو وسیله و بهانه کنیم برای گرفتن توجه، برای گرفتن محبت، برای نداشتن مسئولیت، برای انتظار و توقع از دیگران داشتن، به خاطر اینکه کار خوب نکنیم، به خاطر اینکه کار بد بکنیم، همه اینا توی سیستم هست. و بعدم مخصوصا این انتظاری که ایشون از شما داره که خواهر من توی کشور دیگه من این حرفا رو بزنم که هیچ کس براش راهی نداره و شما هم حرفی نمیتونید بزنید، باید یه کاری بکنه که من راحت آسوده بشم. شما آخه این نه کار و تخصص شماست نه این موضوع مشکلی رو حل میکنه. تازه ایشون با اون گفتگوها بیشتر خودشو داره شستشوی مغزی میده. ولی اینکه برگرده بگه تنها شدم، حالا وارد بحثای تکنیکی نمیخوام شم، ایشون برای چه تنها شده؟ ایشون از کسی جدا شده. بنابراین ایشون باید شبکه ای از دوستان داشته باشه، آشنایان داشته باشه، زندگی داشته باشه، فعالیت داشته باشه، اونا رو انجام بده. خب این جای خالی که آزاردهنده است میشه فهمید، ولی ما که نمیتونیم بر سر یه حادثه بشینیم و همه زندگی رو به فاجعه تبدیل کنیم.
این کافی آقای دکتر، مثلا زنگ بزن اینجا من مهمون داشته باشم نتونم بگم که بعدم بهتون زنگ بزنم، سریع از من ناراحت میشه میگه تو خوشی نمیدونم.
خب معلوم خوشم، من که قرار نیست بخاطر اینکه تو ناخوشی خوش نباشم.
واقعا
نه ببینید خب آخه ایشون انتظار نه 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 صبر کنین، من متوجه هستم. آخه شما میخورید مالید قبول کنید میخواید بهش بگی خواهر همینه، من که به خاطر ناخوشی تو قرار نیست ناخوش بشم بعدم مثلا زندگی یا همسرم یا بچه‌هام ناخوش کنم که چی تو ناراحتی. من نفهمیدم اگر ما رفتیم پلو دکتر و گفتیم سرم درد میکنه، دکتر درستش اینه که چکش رو بزنه تو سر خودش بگه سر منم الان درد میکنه، یا ما انتظار داریم دکتر سردرد نداشته باشه بتونه سردرد ما رو معالجه کنه. این انتظار و توقع دقیقاً عرض کردم، دقیقاً این ما مردمی که مثلا در غربتیم فکر میکنیم که وقتی ما بدبختیم همه باید بدبخت باشه، در حالی که من و شما شادیمون باید این باشه که منی که حالا غم دارم، درد دارم، آسیب دیدم، چه خوب که خواهرم، برادرم خوب و خوشه، بچه‌هام خوب و خوشه، چون من درد دارم بقیه هم باید بیان درد بکشن که چی؟ آخه این اصلا این چه نگاهی است که اگر کسی آسیب دید بقیه هم باید به خاطرش آسیب ببینن؟ ما قرار برای هم دوا و دکتر باشیم، ما قرار نیست که برای هم همدرد باشیم و من بیام زندگیمو خراب کنم برای که زندگی تو خراب شده. ببینید این انتظار و توقعات بیخودی است و همین جاست که به نظر من چرا اصرار دارم بیشتر اینا بازیه، اینا براش یه کارکردهای سی فایده هایی داره، برای که من حالا بتونم از همه طلبکار باشم، حالا من خشمم از این طریق بتونم ابراز کنم. اتفاق بدی افتاده حتما، همه آسیب دیدن بله، احتیاج به همکاری و کمک دارم بله، ولی نه اینکه من بگم حالا که من رنج برم تو هم رنج برم، من چون شب خوابم نمیبره زنگ میزنم تو هم بیدار نگه میدارم، یا اگر من الان حوصله‌ام سر رفته میخوام این مقدار حرفای قدیمی رو تکرار کنم، تو قرار کار زندگی یا مهمونا رو بذار کنار، بیا بچسبی پرت و پلای منو بشنوی که برای بار دهم یا صدم دارم میگم. خب آخه اینا خودخواهیه دیگه، اینا در حقیقت حرف این است که چون من بدبختم شما باید به من برسید، چون من بیچارم شما باید من کمک کنید. خب تو به خودت چه کمکی کردی و به خودت چه کمکی میکنی؟ و بعد از اون من کاری نمیتونم بکنم، من تو زندگی وقتی نمیتونم کاری بکنم که قرار نیست خودم رو سرزنش کنم چون نمیتونم کاری بکنم. بنابراین خودتون رو مسئول و مقصر و گناهکار نبینید، چون یه همچین آدمای متخصص قلاب انداختنن باید حرفایی از این قبیل میذارن که ما از تو انتظار، خب بی خود انتظار داشتی، انتظار تو عوض کن، چرا فکر کنی من عیب دارم، تو عیب داری که بی خودی از من توقع و انتظار بی خودی داری، یا اصلا کی گفته که من قراره به تو کمک بکنم، تو چرا به خودت کمک نمیکنی، چرا اصلا برای خودت تو دردسر درست میکنی، یا اتفاقات بدی که در زندگی تو افتاده با تو زندگی منم بیفته، اگر عزیز تو مرده منم باید یکی از عزیزانم رو بکشم برای که با تو همدرد باشم. آخ اینا مره آدمای کمدان، خشمگین، طلبکار، ناراضی، خودخواه گذشته است و به همین جهت است که در حالی که حال ایشون باعث تأسفه، به نظر من درگیر این بازیشون نشود، چون حال ایشون رو بدتر میکنه. به اینکه چیکار میتونی بکنی؟ هیچ، بهش بگید برو دکتر و اگر میخوای قرص بخور، همین. چیزی غیر از برو دکتر و قرص بخور به ایشون ندارید، برای که نمیتونید هم بگید. اگه دلشون هم خواست به من زنگ بزنن که من بفهمم چشونه، اون موقع است که میشه فهمید مسئله و مشکل واقعیشون چیه و چرا دست به یه همچین بازی زدن. آدمی که یه سال توی ازدواج بوده، یه سالم از مرگ شوهرش گذشته، قرار نیست خودش و دیگران رو اینقدر اذیت کنه. من پیام هستم ولی بسیار خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
زنده باشید.
متشکرم.
مادر طبیعت حافظتون باشه.
ممنون از محبت. تمنا میکنم. لطف دارید. شنگان عجبند بعد از چند پیام. با ما باشید.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
شنونده عزیز، هر دردی را درمانی است. تخصص ما در سنت سمارتن پین اسپشیالیست تسکین انواع دردهای شماست.
تشخیص و درمان دردهای سر، گردن، کمر، دست و پا، اعصاب، عضله بدون عمل جراحی.
با درد خداحافظی کنید. درمان دردهای ورم پا، استخوان، دیسک کمر و زایات ورزشی در سنت سمارتن پین اسپشیالیست.
درد شما را از فعالیت باز می‌دارد.
درمان واریس، آرتروز، خواب رفتن و سوزش دست و پا در سنت سمارتن پین اسپشیالیست.
فیزیوتراپی، طب سوزنی، ماساژ، چکاپ کامل پزشکی، استفاده از دستگاه‌های مجهز و متخصصین با تجربه در زمینه دردشناسی.
قبول مدیکر و پی پی او و رفت و برگشت رایگان.
دیگر درد نکشید. درد شما را خانه نشین می کند. هم اکنون تلفن کنید.
213-977-94-21
213-977-94-21.
کجا میریم با این عجله؟
تا حالا ناهار با کیفیت بالا و متنوع با یک قیمت مناسب خوری؟
نه والا،
من دارم میرم رستوران جوان تو سانتا مونیکا بلوار، پس تو هم بیا بری. تلفن رستوران جوان 310-207-55-55.
در این دنیای جنگزده قانونی امروز ما به تنهایی به نبرد دشمنان خود نروید. وکلای ورزیده و مجرب دفاتر حقوقی اسکندری و میشان شما را یاری خواهند داد. با تلفن 310-492-2000 تماس حاصل فرمایید.
Thank you.
ما ماست میخوای یا خامه؟
هم ماست میخوام هم خامه.
ماستی که پرتم باشه، دلت براش تنگ باشه،
ماستی که خوشمزه باشه،
خامه روی سرش باشه.
ماست کریمان تاپ گلچین با رویه خامه‌ای، لذیذترین ماست برای رضایت سلیقه ایرانی. ماست کریمان تاپ گلچین، بهترین بهترین ها.
چین 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 گلچین.
همکنون پخش زنده در سراسر جهان از 670amkirn.com.
توجه کنید، آیا آرزوی میلیونر شدن را دارید؟ با لیموزین ادورتایزینگ تماس بگیرید و به آرزوی خود برسید. با سرمایه گذاری فقط $35,000 شما می توانید صاحب اکسکلوسیو تریتوری آن ایالت آمریکا شوید. لیموزین ادورتایزینگ. برای اطلاعات بیشتر با تلفن های 310-343-8094 310-343-8094 و یا 310-488-0403 310-488-0403 تماس بگیرید. یادآور می شم با سرمایه گذاری فقط $35,000 شما می توانید صاحب اکسکلوسیو تریتوری آن ایالت آمریکا شوید. لیموزین ادورتایزینگ 310-343-8094. That's 310-343-8094 or 310-488-0403. 310-488-0403. با سرمایه گذاری فقط $35,000 شما می توانید صاحب اکسکلوسیو تریتوری آن ایالت آمریکا شوید. لیموزین ادورتایزینگ.
ای بی وفا راز دل بشنو، از خموشی من این سکوت مرا من شنید.
صدای دلنشین نسل امروز ایران، علیرضا قربانی به همراه گروه شمس.
چشم دل بکشم حالم بگر
یک شنبه ششم مارچ ساعت 7 شب در UCLA Royce Hall. فروش بلیت UCLALive.org، Ticketmaster.com، از طریق گیشه سالن با تلفن 310-825-2101 و در مراکز ایرانی میوزیک باکس، شرکت کتاب و کیو مارکت.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس کودک درون رو با 5 تجربه هیپنوتیز و 5 تست آسیب کودکی همین سه شنبه 8 مارچ در رسیدا در ونیژین پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون آغاز خواهم کرد. کنفرانس ترس و استراب و وحشت، افسردگی و شیدایی سرخوشی، منک دیپرشن، بایپولار و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم، انگر منیجمنت را از چهارشنبه 9 مارچ در ایرواین در اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مکیب وی شروع خواهم کرد و کنفرانس خودشناسی یا تیپای شخصیت را از پنجشنبه 10 مارچ در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین همین یک شنبه پس فردا 6 مارچ از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر در ایرواین کنفرانسی تحت عنوان راز و رمز موفقیت یا پیرامید آف سکسس، ویژگی ها و صفات و رفتار و افکار فرد موفق برگزار خواهد شد. پیرامید آف سکسس و راز و رمز موفقیت در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی. و یک شنبه آینده 13 مارچ از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته دیگری در اولمپیک کلکشن با عنوان با استرس یا فشار روانی اجتماعی خود و دیگران چه میتوان کرد. ورودی این کنفرانس های یک شنبه 5 ساعته $40 است. و بالاخره سفری سه شب و سه روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 13 ماه می آغاز شده و تا روز دوشنبه 16 ماه می ادامه پیدا میکنه. از اونجایی که اسامی رو باید تا 2 ماه قبل از سفر داد، تا 13 مارچ دوستان برای شرکت در این برنامه فرصت دارن. بعد از اون هم افزایش چشمگیر قیمت ها رو خواهد داشت و هم بستگی به این هست که جا هست یا نیست. نتیجتاً اگر مایلی در این سفر 3 روزه با ما باشید، حتی میتونید بیمه ای در این زمینه بگیرید که هزینه کمی داره. لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید و بالاخره سفری 9 شب و 9 روزه در اروپا داریم. این سفر از روز سه‌شنبه 19 جولای از کوپنهاگ دانمارک آغاز میشه، از 6 کشور مختلف از جمله 2 روز در سن پیترزبورگ در روسیه خواهیم بود و به کوپنهاگ و دانمارک برمیگرده 5 شنبه 28 جولای. بنابراین 19 تا 28 جولای سفر اروپا رو خواهیم داشت. اگر مایلید با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر، من سوالی که دارم راجع به در واقع مشکلی که در رابطه با همسرم دارم. همسر من با یه خانمی آشنا شدن و یه رابطه دارن که این موضوع یکی من ناراحت کرده.
سب کنید شما چند سالتونه؟
33 سالم.
ایشون چند سالشونه؟
39 سالشون.
چه مدت ازدواج کردی؟
تقریبا 10 سال.
فرزند چی دارید؟
یه دونه دختر 3 ساله.
اون وقت رابطه ایشون کمی شما رو ناراحت کرده؟ چه جور رابطه ای هست؟
در حال حاضر رابطه همکاریه.
خب این که چه ارتباط همکاری که چه اشکال داره؟
خب موضوع اینه که این رابطه اتفاقا اشکالی هم که من به این رابطه میگیرم همینطوره. این رابطه با همکاری شروع نشده. حقیقتش خانمی که الان در حال حاضر تقریبا همکار همسر من هستن، دوستان بسیار قدیمی ایشون در دوران بچگی بودن که ایشون در واقع از طریق اینترنت بعدها در بزرگی این خانم رو پیدا کرده و
دوستان تا چند سالگی هم دیگه بودن.
فکر میکنم دوران راه نمایی.
خب اون که هیچ معنی نداره.
نه میدونم که معنی نداره، ولی خب این همسر من همیشه از ایشون برای من به عنوان نمیدونم دوست رویایی، به کسی که همیشه دوست داشتن تو اون سن و سال، شاید مثلا احساسات خاصش داشتن برای من تعریف کرده.
آخه تو چه سنی بودن راه نمایی؟
سن بچگی.
بس آخه چه سنی؟
آخه
10-12 ساله که عزیزم مسئله نیست. یعنی نمیخوام بگم مسئله آفرین نیست، اما همین گونه در حالت عادیش مسئله نیست. خب
من مشکل مثلا این نیست، مشکل من اینه که چی شد که همسر من تو اینترنت دنبال دوست بچگیش گشت.
همه یه ده زیادی دارن میگردن عزیز.
یعنی یه فرقی نمی کنه.
ببینید ماجرا این است که اگر یه عده کودکی داشتن و الان به هر حال یه فرصتی پیدا شده که همدیگر رو پیدا کنن، دارن پیدا میکنن. من فکر کنم این یکی از دگرگونی هاییست که هست. نمیخوام ببینید شما به عرض من حتما توجه فرمودید. عرض کنم میتونه مسئله آفرین باشه، ولی خودش به خودی خودش در بدون اینکه مسئله باشه مسئله نیست. حالا اصلا فرض کنید که آدمایی بودن که بیشتر می، ولی بعد که سن 10-12 سالگی دیگه جایی نداره. ایشون هم گشتن اینا رو، ایشونو پیدا کردن. حالا این خانم چند سالشونه؟
این خانم فکر میکنم تقریبا 35-36 سالشونه. یه دختر 10 سال
بودن. وقت در چارچوب ازدواج هستن ایشون هم؟
بله فکر میکنم.
خب حالا داستان همکار شدن یعنی چی؟
داستان همکار شدن اینه که ایشون یعنی در اصل من به همسرم ناچار شدیم که شهر محل زندگیمونو عوض کنیم، ولی همچنان بیزنس و کار ما تو اون شهر قبلی هست. ما احتیاج به یه آدم امین داشتیم اونجا که وقتی ما نیستیم به کار ما رسیدگی کنه در اون محل، در اون شهر قبلی. خب این موضوع مدت‌ها دغدغه ما بود که ما کیو میتونیم بهش اطمینان کنیم و این کار رو برامون انجام بده، تا اینکه من متوجه شدم، یعنی همسر من به من اینجور اطلاع داد که تقریبا دو سال پیش این خانم تو اون شهر دیده و میدونه که الان تو اون شهر زندگی میکنه و میتونه بهش اطمینان کنه و کار بهشون سپرده و الان اومده.
نه صبر کن.
من در این مدت
آخه من داستان رو اینجوری نمی، یک کسی یه نفر رو یه دفعه دیده بعد رابطه رو ادامه ندادن، بعد از دو سال ایشون دنبال یک کسی میگشته، فکر کرده ایشون به درد اون کار میخوره؟
رابطه رو نه که کاملا قطع کرده باشن، رابطه رو تقریبا ادامه دادن، در این که به من گفتن که یه چند بار در واقع به خاطر راهنمایی کاری که تخصص این کار بوده باشون تماس گرفتن، ازشون راهنمایی گرفتن. خانم دارن در یه رشته کار میکنن که حالا مثلا من تو مورد سوالی
نه خواستم کنید به شما گفتن من این آدم رو رفتم دیدم؟ نه خب این دیگه یه ذره پنهان کاریه.
این مسئله
من واقعا نه مسئله نیست. نه صب کنید، این موضوع پنهانکاریه. برای که کسی که به زنش برمیگرده میگه من یه نمیدونم یه دختری نمیدونم خیالی اون زمان داشتم و چنین و چنان، بعد میبینتش، بعد نمیگه دیدم، بعد چند دفعه اون رو برای مشورت کاری مورد استفاده قرار میده و بعد یه مرتبه متوجه میشه که اون مشاور تنها کسیست که به درد میخوره، من اصلا ماجرا رو به این سادگی نمیبینم، مگر اینکه ایشون ثابت کنن. ساده است، بلکه در این ندش از شما پنهان کنن.
ایشون دلیلشون اینه که من زیادی حساسیت به خنده دارم.
معلومه، چون ایشون صبر کنید، حق باشه ایشونه. شما به نظر من آدم حساسی هستید، بنابراین وظیفه همسرتون بوده که از این جنبه ظریف و لطیف و حساس شما مواظبت و مراقبت کنن، بنابراین به گرد اون خانم نگردن مگر با رضایت و آگاهی کامل شما. این به دلیل اینکه من همسرم حساسه که نمیتونم پنهانکاری و دروغ داشته باشم. این اصلا از اون بهانه است که اصلا قابل قبول نیست. اصلا مسئله عشق و ازدواج یعنی من مواظب جنبه‌های ظریف و لطیف و حساس و شکننده تو هستم. شما اگر یه همسری دارید که حساس سر وزنش، شما تنها کسی هستید در تمام عمرتون نه تنها نباید حرفی راجع به وزن بزنید، هر جام توی مهمونی بحث وزن هست با زیرکی و آگاهی فوق العاده باید موضوع رو بچرخونید که همسرتون اذیت نشه، نه اینکه خودتون برگردید بهش بگید قلقلی نمیدونم تو پلی. یعنی ببینید من اصلا اون بهانه رو نمیپذیرم. ایشون میتونه اشتباه کرده باشه در تصمیمش، ولی از نظر من قابل قبول نیست. خب حالا داستان این است که این ماجرا تا کی ادامه داره، یا اینکه این یه وضعیتی است که فعلا باز هست تا هر زمانی میتونه وجود ادامه پیدا کنه یا باشه؟
این موضوعی که بازه و تا وقتی که کار بیزنس ما به این حالت ادامه داره این
ماجرا خب سال دیگه همه. سال دیگه همسر اون خانم چقدر از این آشنایی
اصلا نمیدونم.
شما نمیدونید یا نمیدونه؟
من چیز خیلی بیشتر از این که به شما گفتم نمیدونم، به خاطر اینکه هر بار که سوالی در این مورد میکنم دوباره به حساسیت محکوم میشم.
لحظه‌ای بگید من حساسم؟ مگر برگشتم به شما گفتم که من دستم شکسته حساسم، لطفا به من دست ندید یا دست میدید خیلی آروم بدید، شما میتونید شکایت کنید؟ بگید نه من محکم دست ها رو فشار میدم. نه من ایشون رو نمیپذیرم عزیز. به نظر من ایشون این کار باید با آگاهی کامل شما میبوده و همکنون باید با آگاهی کامل همسر اون خانم باشه. اگر همسر ایشون میدونه چرا یه قرار ملاقات چهار نفره نمیذاره؟ شما این خانم رو دیدید یا نه؟
خیلی من ندیدم.
خب بنابراین یه کسی که آمده کار شما رو در اداره میکنه، آیا یه جزی از کارشه یا اینکه تمام کارشه؟
نمیتونم بگم تمام کاره، ولی به هر حال موقعیت تقریبا مهم و کلیدی یه کاری که ایشون انجام بدن. در حال حاضر ما جایگزینی برایشون نداریم و واقعیت اینه که من خودم هم در این کورپوریشن و شرکت پوزیشنی دارم.
نه خب اونش مسئله نیست، یعنی ایشون هفته چند ساعت اونجا کار میکنن؟
ایشون نه، مثل میمونه که در حالت پروژه‌ای کار میکنن، یعنی پروژه‌ای که پیش میاد ایشون همکاری میکنن، ولی مسئله اینجاست که اگر ایشون همکاری رو نکنن اصلا کار پیش نمیره.
خب یعنی هیچ کس دیگه ای هم نیست؟
ظاهرا هیچ کس دیگه نیست دیگه.
حالا خب بنابراین فقط شما روابط رو مشخص کنید. یعنی به نظر من ایشون رو با موافقت همسرتون ملاقات کنید با همسرش و که معلوم باشه. بله، برای که اون آقام حق داره بدونه که چه خبر است. اگر دیدی در این زمینه ایشون موافقت میکنن ما مسئله ای نداریم. بله ببینید عزیز، اگر حرفی نیست و خبری نیست که چه بهتر که همه چیز روشن بشه، شما آروم بگیرید. اگر حرف و خبری هست بهتر است که همسرتون یه تصمیم بگیره. اگر کار رو هم به دلیل اجبار به ایشون میده بپذیره که این رابطه در حدی باشه که قابل قبول باشه. به هر حال موضوع پیچیده است. من فکر کنم که اگر با ایشون برید پلوی دکتری صحبت کنید کمک میکنه. ولی پیشنهاد من همیشه در این گونه موارد روشن کردن چراغ هاست که همه بدونن کی هستند و کجا ایستادند.
به نظر شما حساسیت من حالا
من بر اساس مطالبی که شما فرمودید حساس بودن شما را قبول دارم، ولی کاملا گزارش واقع بینانه دادن همسرتونم بهش باور ندارم. نمیگم اینشون ندادن، احتمالش هست، ولی احتمال کمی هم داره که ایشون به شما حقیقت رو نگفت. بنابراین موضوعونه
من واقعا تا این ماجرا پیش نیامده بود کاملا به همسرم اطمینان داشتم. من هیچ وقت تو این 10 سال زندگی هیچ وقت پیش نیامده که کوچکترین شکی داشته باشم. شاید اعتراض باز هم کرده باشم به روابطی از ایشون.
نه اونو میفهمم عزیز، نه متوجه هستم، خودتون رو نمیخوام توجیه کنید. ببینید عرض من رو ذره با توجه به اطلاعاتی که شما به من دادید، اطلاعات همینه جدی بگیرید. شما حساس هستید، ولی این که شما حساسید معناش این نیست که چیزی که نیست رو فکر میکنید هست. علاوه ایشون چیزی رو که نیست میتونه نشون بده که نیست و همه رو آسوده کنه. من متأسفانه با آخر وقتم رسیدم. مواظب همدیگه باشید، با حسن نیت و محبت مساله رو حل کنید. امیدوارم که همه چیز به خوبی بگذره. شنگان ارجمند، به امید گفتگوی با شما روز دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر. این نکته عرض کنم که 11 سالی است که بنده این برنامه رو دارم، شاید فرصتی بشه درباره برنامه هم با شما دوشنبه سخنی داشته باشم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
آیا بعد از تصادف هنوز هم از درد رنج میبرید؟ دکتر مهناز عظیم با فوق تخصص در درمان سردرد، گردن درد و کمر درد، بهترین رابطه در تشخیص و مداوای شما. همین یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر دکتر مهناز عظیم با شما گفتگو خواهند داشت.
بعد از هر گونه تصادف که منجر به صدمات بدنی شده است، با ما در دفاتر حقوقی اسکندری و میشان تماس حاصل فرمایید. 310-492-2000.
اکنون بعد از 12 سال سابقه، نام اپیان زیر نظر دکتر سیامک اوریان به عنوان یکی از معروفترین و مطمئنترین مراکز جراحی زیبایی در بیولی هیلز زبان زده همگان است. اینک برای اولین بار این سرویس های استثنایی برای مدتی محدود با کمترین قیمت ارائه می شود. 888-606-1199 888-606-1199. از بین بردن موهای زائد به طریقه لیزر فقط $75 برای هر قسمت از بدن. 888-606-1199. برای اطمینان خاطر و استفاده از قیمت ویژه $75 برای هر قسمت از بدن، شما هم هرچه زودتر با اپیان مدیکال سنتر در بیولی هیلز تماس بگیرید. 888-606-1199 888-606-1199. اپیان زیر نظر دکتر سیامک اوریان.
Now streaming live at 670amkirn.com.
انتظار به پایان رسید. مکنون نوکیا تیتر شاهد یک رویداد با شکوه خواهد بود. شب‌آوازی با گوگوش. شنبه 9 اپریل 2011. برای اطلاعات بیشتر با سایت گوگوش.com و یا تلفن 818-292-2138 تماس بگیرید.
عزیزم این بلیط و پاسپورتت، اینم شماره تلفن من تو تهران.
تو که تو آمریکایی شماره تلفن تهران یعنی چی؟
با برنامه جدید تلگرام واسه شماره تلفن تهران گرفتم که تو میتونی چه با سه چهار تلفن دیگه اونو بگیری، من جواب میدم. تلفن مامان دینا و تلفن دستی تو هم کردن یه شماره محلی 310 خودمو برای هر دقیقه 2.7 سنت.
فقط 2.7 سنت باید برم. یادت باشه هم تلفن سل تو هم منزل رو بدی تلگرام هاست که مطمئن باشم در غیاب من دست از پا خطا نمی‌کنی. 1-800-818-7000.
توجه کنید، آیا آرزوی میلیونر شدن را دارید؟
با لیموزین ادورتایزینگ تماس بگیرید و به آرزوی خود برسید. با سرمایه گذاری فقط $35,000 شما می توانید صاحب اکسکلوسیو تریتوری آن ایالت آمریکا شوید. لیموزین ادورتایزینگ. برای اطلاعات بیشتر با تلفن های 310-343-8094 310-343-8094 و یا 310-488-0403 310-488-0403 تماس بگیرید. یادآور می شم با سرمایه گذاری فقط $35,000 شما می توانید صاحب اکسکلوسیو تریتوری آن ایالت آمریکا شوید. لیموزین ادورتایزینگ 310-343-8094 That's 310-343-8094 or 310-488-0403 310-488-0403. با سرمایه گذاری فقط $35,000 شما می توانید صاحب اکسکلوسیو تریتوری آن ایالت آمریکا شوید. لیموزین ادورتایزینگ.
بیش از 25 ساله که ایرانیان خوش سلیقه چای خوش عطر و طعم و باب سلیقه ایرانی صدف رو می نوشند. پس از چای خوش عطر ال گری و هل، همکنون صدف محصول جدید دیگری رو ارائه می ده. چای مخصوص صدف با رایحه خوش گل یاس. حالا دیگه همه سلیقه ها می تونن طعم دلخواه خود رو از میان چای های مخصوص ال گری و هل صدف و چای جدید عطر گل یاس صدف انتخاب کنند. از بام